گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 20 اکتبر 2023، مصادف با 28 مهر ماه 1402.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2420 هست و مطلبی روی صفحه نوشته شده مربوط به همین اصول تلفن کردن. خلاصه مطلب این است که زمان صحبت برای هر نفر حتی اکثر 5 دقیقه است. خواهش میکنم رعایت کنید و برای خانواده 7 دقیقه تا به نوبت همه برسه. قسمت اول برنامه مال کسایی است که تا حالا زنگ نزدند یا مدت طولانی است زنگ نزدند. بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم شهبازی.
سلام علیکم.
خدا بابت.
خیلی ممنون.
علیرضا هستم، از تهران مزاحمتون میشم.
بفرمایید. خواهش مونه.
منده خواستم بگم چیزایی که توی مدر یاد گرفتم اینه که حول شدم.
خب یه نفس عمیق بکشین. خواهش میکنم.
در مورد صبر، همون شعری که مولانا میگه گفت لقمان صبر هم نیکودمی است که پناه و دافع هر جا غمی است. صبر را با حق قرین کرد ای فلان، آخر ولعت را آگه بخوان. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. این شعر خیلی منو کمک کرده که صبر کنم، این برنامه رو گوش کنم، عده رو تکرار کنم
آفر.
تا خود خودش مشکلات و مسئله هم میتونه حل کنه.
فضا گشایی کنید بله، صبر کنید. فضا گشایی صبر، فضا گشایی صبر.
یا یه شعری که میگه
بله،
یا یه شعری که میگه صبر آرد آرزو را نشتا، صبر کن والله اعلم به ثواب.
آفرین.
اینم خیلی منو کمک کرده تو زندگی.
آفر. شما چند سال تونه؟
من 34 سالم داره میشه. یه مادی 34 سالم میشه.
آفرین بر شما. در این سن مولانا رو گوش میکنید و عمل میکنید.
ممنون. بعد دیگه این که شکرم که همون دیگه شکر نعمت خوشتر از نعمت بود. شکر باره کیس روی نعمت رود، شکر جان نعمت و نعمت شکر زن که شکر آرد تو را تا کوی دوست. نعمت عارف قفت و شکر انتباه سید نعمت کن به دام شکر شاه. اینم که همیشه شکرگزار باشم، هر لحظه شکرگزار باشم، قدر نعمت هایی که خدا به امرار بدونم، قدر این که میتونم به خدا زنده بشم از این من ذهنی که اینم مورد من اذیت کرد نجات پیدا کنم.
آفرین.
مثلا اندر در مورد امید، در مورد توکر، مثلا امید که خیلی نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند، نه که فردا بخواند، در اگر بر تو ببندد، من رو با صبر کن آنجا، سپس صبر تو را او به سر صبر نشاند، و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها، ره پنهان به نمایت کسان رخ نداند.
آفرین.
ممنونم.
آفرین. چند وقت برنامه رو میبینید؟
الان نزدیک 6-7 ساله میشه.
6-7 ساله. بس به طور پیوسته نمیبینید نه؟
جان؟
پیوسته نمیبینید؟ مثلا هر روز ببینید؟ بعضی موقع.
چرا هر روز؟ من هر روز میبینم. برنامه هر هفته رو زنده رو هر هفته نگاه میکنم. روزی یه ساعت دو ساعت حد دقیقه سر می کنم گوش کنم، ادبیات رو تکرار کنم.
آفرین. آفرین. خیلی خوب باش. ممنونم با تون خداحافظی می کنم. عالی.
قربان شما. خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام های شهبازی.
سلام علیکم.
من اصلان هستم، از کالیفرنیا تماس می گیرم.
بله آقای اصلان، خوبی شما؟
خیلی متشکرم از لطف شما استاد. یه در ارتباط با غزله این هفته مطلبی آماده کرده بودم، خواستم که اگر اجازه بدید بخونم.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایید.
هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند، کم در شکم ز لطفت رقص است کودکان را. غزل 186. تمام عالم به رقص زندگی است، از جمادات تا انسان. حتی کوچکترین ذرات شکل دهنده عالم مادی، الکترون ها حول هسته های اتم در رقصند، سیارات در منظومه ها، منظومه ها در کهکشان ها، همه و همه در رقصند. به راستی این رقص از چیست و این شادی از کجا می آید؟ آیا من انسان نباید لحظه ای درنگ کنم که این همه رقصنده برای چه و به اذن چه می رقصند؟ آیا جز این است که اراده ای و مرکز عشقی وجود دارد که همه به عشق آن و در جذبه آن به رقص آمده اند؟ حال باید فکر کنم که من حول چه می رقصم. خوب که به خود نگاه می کنم می بینم کمتر به مسبب توجه داشتم. من بیشتر حول سرمایه های من ذهنی خودم رقصیدم. آیا جز این است که خود این سرمایه های من ذهنی رقاص قهار زندگی اند و من زندگی را رها کرده و با کوچکترین نوسان در این سرمایه من ذهنی هم بالا پایین شده و به هم ریختم و به رقص در آمده هم؟ اما به راستی که چه رقص نازیبایی، حیف از این موسیقی زیبا که برای ما نواخته می شود. در پرده های دنیا بسیار رقص کردیم، چابک شوید یاران، مر رقص آن جهان را. در قسمت دیگری از غزل مولانا می فرمایند از کاسه های نعمت تا کاسه ملوث، پیش مگس چه فرق است آن ننگ میزبان را. من باید رشد کنم، باید غذایم را عوض کنم. سفره پربرکت حق پر از نعمتهای پاک برای من گسترده است، پس چرا غذای پردرد را برمیگزینم؟ حال که برای مگس غذای پاک زندگی، غذای پاک زندگی و غذای گندیده من ذهنی فرقی ندارد. من چه هستم؟ چه غذایی را انتخاب می کنم؟ آیا وضعیت من شبیه این ابیات نیست؟ دفتر چهارم بخش 90 آیات ابیات 37 تا 39. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خروزه، که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا خریش. آیا واقعا به جز این قشر خربوزه چیز دیگه ای را هم دارم میبینم در زندگی و این همه سفره پربرکتی که دورم پهن شده رو آیا متوجهش هستم؟ و در پایان این را میدانم که وقتی پا به دنیا گذاشتم و به اقتضای حیات مادیم رژیم غذاییم عوض شده، اما قرار نبود همیشه همین بماند. قرار گذاشته بودم در عرصه که به محض اینکه توانستم روی پای خودم بیستم به رژیم غذایی سابقم برگردم، وگرنه از فربگی این غذای ملوث بیمار خواهم شد. چنان که بیمار شدم و دوای آن در ابیات مولانا بیان شده. دفتر سوم بخش اول ابیات 50 تا 52. چون جنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد مؤمن کذا. از ستام خون غذایش شیر شد، از ستام شیر لقمه گیر شد. از ستام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. آری غذای من و دوای من اشکار پنهانی است و با این غذاست که من دیگر فربه یا لاغر نمی شود و همیشه در وزن ایدئال خود خواهم ماند. چه گوارا غذایی که با خوردن بیشتر زیباتر شوی و بیشتر روی فرم بیایی. چه مبارک غذایی که بعد از خوردن به جای رخوت چابکتر می شوی و به رقص در میایی. چه نیکو سفره‌ای که چون پای این سفره نشستی لازم نیست مواظب خودت باشی و بعدش از ناپرهیزی خود را ملامت کنی. این همون سفره ایست که طبیب به بیمارش می گفت. دفتر ششم بیت 1321 که گفت هر چه دل بخواهد آن بکن، تا رود از جسمت این رنج کهن. هر چه خواهد خاطر تو با مگیر، تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. صبر و پرهیز این مرض را دان زیاد، صبر و پرهیز این مرض را دان زیان. هر چه خواهد دل در آرش در میان. تموم شد پیام من. آقای شهر
خیلی زیبا، آفرین آفرین، ماشاءالله عالی بود. آقای اصلان
خیلی متشکرم از لطفتون.
خیلی ممنونم. خدا حافظ. عالی بفرمایید. الو.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
الو سلام.
ممنونم، بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
خوبه شهوازی.
بله خوبم.
رضا هستم از ایران عزیزم. خوبی؟
ممنونم، بفرمایید.
ببخشید ما 3 سال برنامه شما گوش میکنیم.
بله
خیلی راضیم، خیلی شما واقعا به داد ما رسیدی، خیلی به ما کمک کردی. شما خدا خیلی عوض نداشته باشه.
خور شده یه نفس عمیق بکشین. خوبه که ما دعا لازم داریم. شما هر کس هول میشه دعا کنه بلکه ما این کارمون رو پیش ببریم. بله خیلی ممنون. نه به هول شدن نداره دیگه.
من 3 سال پیش های شهر زیادودن یه رفیق گنجوزیری داشتم به حساب مولانا میخونه.
بله
ای بنده خدا شهرزی اینجوری بود که من یه شعر مولانا خوندم، کلن ذهن من وکیل هفت توهم بودم، اصلا دیوانه شدم. یه جوری خیلی سرگم شدم، نفهمیدم کجام. خانم هم گفت تو دیوانه شدی، تو فلان شدی دیگه. من خیلی درد کشیدم از اون بابت.
خیلی خوب.
یعنی نتونستم چجوری بگم، نتونستم حضور بفهمم. یعنی ذهن خاموش کردن میادم، باید زبون خاموش کنم که دو ذهن میگرفتم. های شعبود
خیلی خوب.
بله میخوام یه شعر مولانا براتون بخونم. حالا گوشی ما گرفته، شما عشق هستی، من خیلی دوستون دارم.
خیلی ممنون، بفرمایید.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. خیلی عشقی شوازی.
آفرین، خواهش میکنم، ممنونم. مطلب دیگه ندارین؟
زنده باش. ایشالله که راه صاف شما که ما توی را وارد چیدیم همین بتونیم یه جوری به شما پشت سر ما باشه که ما بتونیم واقعا به این حضور بالایی بتونیم بیاییم. خدا بشناسیم و خدا
انشاءالله
فهمیدیم که خدا درون خودونه.
آفرین. خیلی خوب. با تون خداحافظی میکنم دیگه پس.
زنده باشی. عشقی.
همطور که میدونید این 3 کانال زنده گنج و حضور که از طریق یاست پخش میشه، در تلگرام هم 24 ساعت پخش میشه. اینا هم آدرس هاش هستن. پس اگر کسی به تلگرام دسترسی داره، میخواد از طریق اون این کانال ها رو ببینه، امکان داره این لینک ها رو میتونید کلیک کنید و دائما در دسترستون باشه. در ضمن الان فرکانس های سه تا کانال زنده گنج حضور رو بهتون نشون میدم. این سه تا در یه جاست و الان یک به یک هم نشون خواهم داد. اینو چند لحظه ببینید. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
خیلی خوب. بله
آقای شهبازی، من علیرضا هستم، من از لرستان تماس میگیرم خدمتتون.
بله آقای علیرضا بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی دوست داشتم صداتون رو بشنوم. چند سال برنامه‌تون رو میبینم ولی دست گریخته، یعنی به دلیل کار و زندگی این برون برزیاد کردم نتونستم مرتب ببینم. یه وقتایی بی حوصله میشه، اگه هم راه نمایمون کنیم بیشتر چه میدونم مولانا بخونیم، مولانا رو ببینیم، حرفاتون رو گوش کنیم، راه مولانا رو بریم. نمیدونم، من یه مقداری افراط و تفریطی رفتار میکنم، یا کامل نگاه میکنم یا اصلا نگاه نمیکنم.
خب دیگه شما اشکال خودتون رو دارین، خودتون میگین که جسته و گریخته نمیشه. اگه کسی ارزش این آموزش مولانا رو بدونه و بدونه که احتیاج داره، دیگه خودش میدونه چه جوری نگاه کنه، متعهد میشه. آدمی که متعهد میشه به یه آموزشی، جسته و گریخته نگاه نمیکنه. یا اینطوری نیست که یه مدتی نگاه کنه یه مدتی نکنه. اگه متعهد باشه در زمین پولش هم خرج میکنه، وقتش هم میذاره. شما متعهد نیستین، فقط شما نیستین. خیلی ها این عیبو دارند و کار نمیکنه، فقط وقت تلف کردن میشه. شما متعهدانه به بزرگان توجه کنید، این موضوع رو خوب به خودتون بفهمونید که خیلی چیزها رو من که البته مربوط به علم زندگی کردنه نمیدونم. ما نمیدونیم، ما یاد نمیگیریم اینها رو، نه در خانواده یاد میگیریم، نه در دبستان، نه در دبیرستان، نه در دانشگاه، نه در جامعه. مجبوریم خودمون بخونیم. مردم باید خودشون بخونن. هیچ مرد یا زنی در 30 سالگی آماده زندگی مثلا مشترک نیست، مگر خودش رو خودش کار کرده باشه و یه مقدار زیادی دانش معنوی. اینا دانش معنویه، مربوط به اصل چی هستم من، مربوط به ارتباط شما با خداتونه. چی این علمو کسی به ما یاد نمیده، باید خودمون یاد بگیریم. ولی الان فراوان شده، یک همچو دانشی در تلویزیون نبوده، با گنج حضور اومده در اختیار مردم قرار گرفته. درست مثل یه دارویی است که تا حالا نبوده ولی الان فراوان شده. مردم قدرش رو ممکنه ندونن. متاسفانه من ذهنی قدر شناس نیست. این برنامه نه به خاطر من، اصلا من در اینجا مطرح نیستم، به خاطر این جوهر فرهنگی همه ما، اصلا همه دنیا. همه دنیا یعنی دوره‌هایی که زندگی بشریت مثلا زمان مغول و اینا به خطر میفته، زندگی یا آتشفشانی میکنه و یه مقدار زیادی دانشی در اختیار ما میذاره. مولانا هم همچون چیزی بوده و از وقتی که مولانا رفته دیگه مولانای دیگه ای نیمده. در نتیجه این دانش چون به فارسی هست، ما باید قدرشو بدونیم. اولین اثر قدرشناسی همین هست که خودمون بخونیم، یاد بگیریم و در زندگیمون استفاده کنیم. این که این دانش به این مهمی در اختیار شماست و شما به طور پیوسته و متعهدانه استفاده نمی کنید، این دیگه برمیگرده به شما. شما باید تصمیم بگیرید بخواید که آماده زندگی کردن بشین. من خوشحالم الان که جوانها الان زنگ میزنن، مثلا هم جوانها هم مردها آقایون زنگ میزنن، برای اینکه آقایون خودشون رو پروفسور میدونن، همه آقایون میگن آقا ما میدونیم، اصلا ما احتیاج نداریم. وقتی آقای زنگ میزنه به این برنامه، نشان این است که به جایی رسیده که فهمیده نمیدونه. این خیلی مرحله مهمیه. یه موقع هست خود مثل خود من، من 30 سالگی خیلی آدم سرکش و نافرمان و خودم رو بسیار باسواد میدونستم، اصلا احتیاج به مولانا به هیچی هست، خیلی بد بود آقا. همین جهل یه دفعه خودش علم به ما نشون میده. ایشون قطع شدن، من دارم صحبت میکنم، ولی مطلب خیلی مهمی مطرح کردن. خواهش میکنم شما متعهد بشین و اگر آقا هستین یه موقعی فکر نکنین که حالا اینم یه چیزیه بیاد میگیریم، ولی ما چیزی اصلا احتیاجی نداریم. اینطور فکر نکنید، زندگی خودتون رو خراب نکنید. زندگی مخصوصا زناشویی خراب بشه نمیشه درست کرد، و از فرصتها استفاده کنید. این جوانی خیلی چیز خوبیه ولی زود میگذره دیگه، ما نفهمیدیم که داره میگذره. و اگر مثلا عقل الان من داشتم میرفت برمیگشتم به 30 سالگی، یه جور دیگه زندگی میکردم. مثلا ابدا دروغ نمیگفتم، این صداقتو کنار نمیذاشتم، میفهمیدم که آدم ممکنه زودی پیر بشه و از فرصت استفاده میکردم. مثلا آدم با خانوادهش وقت بگذرونه، با همسرش، با بچه‌هاش کوچیکن، قدرشون رو بدونه، وقت و غنیمت بشماره، همش دنبال پول نباشه. بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید.
تشکر میکنم آقای شهبازی از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش
میکنم. من شبو هستم، 32 ساله از تهران.
آفرین.
آقای شهبازی، من حدوداً 1 ساله که برنامه رو متحدان دارم دنبال میکنم. از پیشرفتان میخواستم بگم یکی از بزرگترین پیشرفتهایی که داشتم بحث توقع و انتظار بود. من خیلی آدم مترقی بودم از خانوادم به خصوص، یعنی فکر میکردم که چه میدونم، حتی مکان زندگی من انگار دست اوناست. من توقعاتم رو توی این 1 سال تقریبا واقعا یه جوری به صفر رسوندم. یعنی من توی دانشگاه که بودم توقع داشتم همین که الان مقالام میفرستم بلافاصله استادم روش کامنت بذاره، یا مثلا چه میدونم از خانوادم، از دوستان. این توقعات خیلی به من درد داد، خیلی خیلی به من درد داد. ولی الان از هیچ کس، واقعا از هیچ کس در من میشه گفت که هیچ توقعی ندارم. ارتباطم خیلی با خانوادم به خصوص با مادرم عالی شده، چون واقعا هیچ توقع و انتظاری دیگه ندارم. یکی از پیشرفتی دیگه هم که داشتم بحث این بود که من خیلی سرعت افکارم بالا بود، یعنی یه جوری که حتی صبح وقتی چشمامو باز میکردم حس میکردم یه الان 10 دقیقه یورو به من همچنان همینجوری دراز کشیدم، از تخت پایین نیومدم و میلیون ها فکر توی سر من داشت حرکت میکرد. بعضی مواقع حتی تپش قلب میگرفتم. تا با بحث روی تجربه‌شایی خیلی کار کردم و خیلی خیلی کار کردم تا تونستم سرعت افکارم رو بیارم پایین. یعنی جوری که واقعا مریض شده بودم. هر برنامه‌ای که داشتم، یعنی برای یک روزی برنامه که داشتم، کل روز حس می‌کردم من نمی‌رسم این که برنامه انجام بدم. بحث حبر و ثنی هم خیلی زیاد بود. هر جایی که حالا میشستم، من دانشجوی پی‌اچ‌دی هم و حالا یه دانشجوی ارشد که میدیدم یا یه خواهر کوچیکم رو که میدیدم، سریع شروع میکردم به حبر و ثنی کردن که حالا این خیلی آسیب زد به همین قضیه. این داستان خیلی باعث میشد من عقب وایستم. هبرسنی ما الان نمیتونم بگم به صفر رسوندم، ولی نسبت به دوستان که تقریبا به صفر رسیده، فقط نسبت به خانواده‌ام اونم فقط تو این زمینه که هی به این به خصوص خواهر کوچیکم مرتب میگم تو چرا گنج حضور رو نمیبینی، فرض من ببین مثلا من 32 سالم شده تو الان 20 سالته، تو این زمینم حالا دارم هی خودم کار میکنم اینم انشالله به صفر میرسونمش. یکی از بحثی دیگم آقای شعبازی که داشتم این که من واقعا لحظه یا حال رو کشته بودم و یا خودم سرزنش میکردم به خاطر گذشته یا همهش ترس از آینده داشتم، یعنی واقعا من ذهنی همه لحظه حال من از بین برده بود. من توی یه پروسه اپلای افتادم و انقدر افکار من زیاد شده بود، همش فکر میکردم خب امروز درس نخوندم پس هیچی دیگه، الان من میخوام نمره آیلتس بگیرم خب پس هیچی دیگه، نشد دیگه، امروز از دست دادم. جمعه میشد میگفتم خب نه کل هفته که خوب درس نخوندی که، شنبه میشد خب نه الان شنبه است بعد مثلا حداقل امروز 10 ساعت درس تو میخوندی، خلاص خیلی افتضاح شده بود و فکر میکردم که این اپلای کردن و این تغییر مکان یا حالا ورود به دانشگاه دیگه ای به من زندگی میده. الان شکر افتاده این احساس رو ندارم و خیلی آروم دارم زندگی میکنم، خیلی از یعنی از لحظه که توش هستم لذت میبرم، خیلی شکر گذار شدم. فکر کنم وقتم تمام شده باشه.
خیلی ممنون. شما اون شعر توقع رو بلدین دیگه حتما که گفت پیغمبر
حضور ذهن ندارم،
گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی زکست
چیز مخواه،
بله گر همی خواهی زکست چیزی مخواه،
زکست چیزی مخواه،
گر نخواهی من کفیلم مرترا جنت المعوا و دیدار خدا. پس میگه از کسی چیزی نخواهی،
بله
من قول میدم شما
بله.
بهش برسید و خدا رو ببینید. بله عالی عالی.
بله درسته آقای شعبازی، دقیقا من فکر میکردم که ورود به دانشگاه دیگه به من زندگی میده، ورود به کشور دیگه به من زندگی میده، چه میدونم ورود به یک موقعیت کاری که حالا توی ذهن کمالگرایی وحشتناکم که داشتم به من زندگی میده.
آفرین، خیلی خوب. خیلی خوب، خیلی ممنون. خواهش میکنم لطف فرمودین.
خیلی ممنون.
خدا حافظ شما.
متشکرم. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
الو. بفرمایید.
جان باشه.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای شعبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
این چیزی که اول گذاشتیم شما خوندید؟ چی گفتیم؟
بله بله خاموش کردیم. بله
بله ممنونم، آفرین. بفرمایید.
بله سلام خدمت شما و بینندگان برنامه. مریم هستم از خوزستان.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
یه متنی آماده کردم خواستم.
بله بله
با اجازه.
خواهش میکنم.
هر کجا قدی دوا آنجا رود، هر کجا پستی آب آنجا رود، آب رحمت باید در رو پس شد، وانگهان خور خمر رحمت مست شد، رحمتن در رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت برو ما ای پسر، دوای هر درد ما باید از رحمت بیمنتهای الهی باشه، یعنی اگه رحمت او نباشه دردهای ما شفا پیدا نمی کنه. آب رحمت الهی همیشه از بالا که خودش است به سوی ما که در پستی هستیم جاری میشه. اگه ما آب رحمت الهی را میخواهیم باید پست بشیم، یعنی چه؟ یعنی این که فروتنی کنیم و فضا را در برابر هر اتفاقی بگشاییم، بعد از آن از خمر رحمت خداوند مست بشیم. خداوند همه اش رحمت است تا به سر، و این رحمت خداوند به کسی که خواهان آن باشد دریغ نمی کنه. خداوند فارغ از این که ما چه کار کردیم و در این لحظه به او وصف بشیم، رحمتش را شامل حال ما می کنه. از گذشته ما اگه بد بوده باشه و فضابندی کرده باشیم چشم پوشی میکنه. لیک من آن ننگرم رحمت کنم. رحمتم پر است در رحمت تنم. ما این همه رحمت خداوند را در طی سالیان عمر خود میبینیم. ولی دریغ از این که این رحمتها را به حساب بیاریم. خداوند احتیاج نداره که ما آن را به حساب بیاریم. احتیاج ماست این دیدن رحمتها. خداوند این همه نعمت برای ما خلق کرده.
آفرین.
این رحمت نیست از روزی که ما به دنیا می آییم تا روزی که از دنیا می رویم خداوند رحمتهای بی‌منتهای خودش را نثار ما می کنه. بعد ما در جزای آن عطای نور پاک به دیده خداوند خار و خاک می زنیم. خداوند رحمتش گنج نفیس است که به ما ارزانی می داره. من چه کردم با تو از گنج نفیس؟ تو چه کردی با من از خوی خسیس؟ من تو را ماهی نهادم در کنار که غروبش نیست تا روز شمار. در جزای آن عطای نور پاک تو زدی بر ریده من خار خاک. من تو را بر چرخ گشته نردبان تو شده در حرب من تیر و کمان. این همه رحمت و فراوانی خداوند را چرا نمی بینیم و به جای سپاسگزاری و باز کردن مرکز برای او آفرین را در مرکز خود قرار می دهیم و خصاصت و فرومایگی را پیشه خودمان می کنیم. خداوند با رحمتش همه نعمتها را در اختیار ما قرار داده. در عوض سپاسگزاری ما تیر و کمان به دست می گیریم و دشمن خداوند می شیم. چرا؟ چون فقط قهر خدا را که به چشم نمی آید و آن هم برای ما برای بیداری ما حساب می کنیم. این همه لطف و رحمت به بنده که از عشق خداوند به اوست جای سپاسگزاری نداره که ما این همه گستاخ شدیم. گر همیدانی که صاحب خانه کیست بر در این خانه گستاخی چیست؟ یه در اجازه بدین آقای شهر.
خواهش من عجله نکنید.
حساب می این همه لطف و رحمت به بنده که از عشق خداوند اوست جای سپاسگزاری نداره که ما این همه گستاخ شدیم و چشم خود را به روی رحمتهای او بسته ایم و نمی بینیم که خداوند همیشه عهد بد ما را با مهربانی و عطاهای خودش جبران میکنه. اگه ما بنده لایقی باشیم او چه میخوانند مرا من بنگرم لایق جذبم یا بدپیکرم. ننگرم عهد بدت بدهم عطا از کرم این دم چو میخوانی مرا. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست چون گریست از بحر رحمت موج خواست. پس ما باید خوشگریه باشیم تا رحمتش شامل حال ما باشه. یعنی درون سینه را بگشاییم و فضا را همیشه باز نگه داریم و منبسط باشیم نه منقبض. یعنی در برابر هر پیشان هر چه پیش می آید و در برابر قبض چاره اندیشی کنیم و در برابر بست خود را آب دهیم و نگذاریم به خشکت تا دیگران هم از ما بهره بگیرند. قرض دیدی چاره آن قرض کن زن که سرها جمله می روی از زبان. بس دیدی بس خود را آب ده چون برایت میره با اصحاب ده. تمام شده قیش عبایی.
خیلی زیبا خیلی زیبا. فرمودین از کجا زنگ می زنین؟
من از خوزستان.
خوزستان آفرین آفرین. اگه دم دستونه اون دو بیتی هم چخوندیم من چه کردم با تو، یعنی خداوند با ما چه کرده ما با او چه کردیم، اونا یه بار دیگه بخونید ما یه روح منتظر بشه برم.
من چه کردم با تو از گنج نفیس؟ تو چه کردی با من از خوی خسیس؟ من تو را ماهی نهادم در کنار که غروبش نیست تا روز شمار.
آفرین.
در جزای آن عطای نور پاک تو زدی بر دیده من خار و خار.
آفرین آفرین.
من تو را بر چرخ گشته نردبان تو شده در حرب من تیر و کمان.
به به به. شما یه دو جمله بگین این چی میگه؟ بفرمایید.
بله این یعنی من هرچی مثلا خداوند این همه لطف به ما داره، این همه نعمت در اختیار ما گذاشته، این همه مهربانی در حق ما انجام میده ولی ما اینا رو نمیبینیم آقای شهبازی.
بله بله آفرین آفرین. خیلی ممنون. خداوند میگه بیا تو با هوشیاری نظر، یعنی با چشم من ببین به انسان. انسان همین من ذهنی رو که خاکه میکنه تو چشم اون، من ذهنی رو از مرکزش در نمیاره بیرون، همیشه بر حسب اون میبینه. این درست نیست. این
ما با من ذهنی میبینیم.
بله، او با ما چه کرده؟ از کوثرش فراوانیش، ما از کوی خسیس من ذهنیمون برگشتیم، محدود کردیم همه چیو، مخصوصا بینشمون رو محدود کردیم، تنگ نظر شدیم و این خاک رو گرفتیم گذاشتیم مرکزمون، یعنی چشم او رو پوشوندیم، عملا چشم او رو با این خاک زدیم. خداوند میگه تو به چشم من خاک زدی، من چشم خودم رو به تو دادم. آخه این که انصاف نیست که من یه ماهی در کنارت گذاشتم که تا روز قیامت با توست، تو ببین با کی رفیق شدی، با شیطان، با من ذهنی، با هیچی. عالی بود، ممنونم. خدا
من هر روز این بیت ها را میخونم آقای سوادی، انقدر بیت من حفظ شدم، هر روز اینا را تکرار میکنم، یعنی هر لحظه هر ثانیه من با آواز برای خودم میخونم.
آفرین، شما پس صداتونم خوبه خانم،
اصلا شمارشون از دستم رفته.
یه بیتشو با آواز میتونید بخونید؟ ببخشید
با آواز بخونم
یه بیتشو، دو بیتشو؟ بله چرا نه.
خداوندا تو تبدیل کن، که خود کار تو تبدیل است، که اندر شهر تبدیل است، زبان ها خود سنان استی، عدم را در وجود داری، از این تبدیل افزون تر، تو نور شمی سازی، گندر شم دانستی، تو دستان نام از چپم، به دست راست اندر نه، تو تانیکت چپ را راست، که بند ناتوانستی، ترازوی سبک دارم، گرانش کن به فضل خود، تو که را که کنی زیرا، که که از خود گرانستی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونم. عالی، خدا حافظ.
دست نباشی. ممنون. خدا حافظ.
خب بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو سلام، احوال شما خوب هستید؟
خیلی خوب. بله
خواهش. آقای پرویز شهبازی خوب هستید؟
خوبم.
من سرمد رفعتی هستم از شیرجان.
بله،
حدودا 7-8 سال که با برنامه شما آشنا شدم.
آفرین.
و خودم رو با برنامه شما پیدا کردم. آقای پرویز شهبازی خوردون شدم.
هل شدین. بله، یه نفس عمیق بکشین. شما که هر روز منو میبینین تو تلویزیون خونه تون، دیگه هل شدن نداره که.
بله.
آشنا هستم.
میخواستم به دوستان بگم فقط ابیات رو حفظ کنم، فقط.
آفرین.
یعنی این ابیات کاری میکنه با آدم که نمیفهمی تا حفظشون نکنی نمیفهمی. من همیشه برنامه تونو گوش میدادم، یه مدت گوش میدادم، باز رها میکردم، دوباره گوش میدادم، دوباره رها میکردم. وقتی که رها میکردم من ذهنی حمله میکرد.
آفرین.
از موقعی که این ابیات رو دارم حفظ میکنم خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده، یعنی هدایت میشی، کم کم رو تو پیدا میکنی، دیگه اون من ذهنی مثل قبل نمیتونه بهت حمله کنه.
آفرین آفرین.
بعد پسرم باعث شد که زنگ بزنم، یه هویی شد. میخواستم ابیاتو براتون بخونم.
بله بله بله، بفرمایید.
آشنایی گی شبها تا به روز، باطنین استاره های دیو سوز، هر یکی در دفت دیو بدگمان، هست نفنداز قلعه آسمان. یارب یارب تو مرا به نفس تناز مده، با هر که درست دوست مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو هم مرا به من باز مده. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. انستورا گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. تا کنی مرقه را حبرستنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. های سردی شبازی، من خیلی دوست داشتم چون با این برنامه آشنا شدم بقیه هم بفهمه این برنامه چیه و نصیحت میکردم. وقتی که با این ابیات آشنا شدم، تا کنی مرقه راهب رستنی، خیش را بدخو خالی میکنی، واقعا اثر گذاشت.
آفرین آفرین.
ای دوش گفتم ای تو قرین و یار من، هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من. هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرام تر از آهو بیباک تر از شیرم. یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. من دیگر مرد این بازی چه دیگر نیستم، این لیلای تو من دیگر نیستم. رد جلی گفت ای دیوان لیلایت منم، در رگ و پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. مردم از گفتن یک یاربت، جز به لیلا بر نیامد از لبت. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. مرد راهم باش تا شاهد کنم، سد چو لیلی کشت در راهت کنم. آقای پرویز شبازی، من خیلی وقت با برنامه شما آشنا شدم، ولی از موقعی که این شعر را این ابیات حفظ میکنم خیلی تأثیر داشته. آفره. خیلی خیلی تأثیر داشته. افکارم رو میبینم، کنترل کردنشون خیلی سخته، ولی با این ابیات جواب میده.
آفرین.
اون بیت توقع داشتم، من یه ذهنی خیلی زیادی داشتم که اونا رو دارم میبینم. اولین بار که با برنامه تو آشنا شدم توقع رو در خودم دیدم. حتی اینقدر توقعم زیاد بود که از همسرم میخواستم که میدونستم که من الان میدونستم که عیب دارم، ایراد دارم، یا باید مثلا فلان کار رو بکنم، ولی میخواستم اونا منو درست کنن، میخواستم اونا دست منو بگیرن، منو بلند بکنن. همش توقع بود. نصیحت میکردم، ناامید بودم، اصلا رحمت خدا رو نمیدیدم، شکرگزار نبودم، ناشکر بودم. شکرگزاری هم آقای پرویز شبازی خیلی کمک میکنه، خیلی. یعنی وقتی که شکرگزاری میکنی کلن دیگه افکار منفیت میتونه غلبه بکنه.
آفرین آفرین.
تا تعهد، تعهد به گنج حضور، تعهد به قانون جبران، اینا همه کمک میکنه.
آفرین
دیگه، همین. خیلی خوشحالم. حالا نمیتونستم بهتون زنگ بزنم، یعنی من ذهنیم نمیگذاشت که بهتون زنگ بزنم، ولی امشب برای اولین بار تا پسرم گفت از ما دست کردم و بهتون زنگ زدم.
آفرین، خوشحالم که تونستیم بگیرین. باهاتون خداحافظی میکنم. اون اگر میخواین اون بیت ذکر رو بخونید، ذکر آرد حتما حفظین.
ذکر چی؟
ذکر آرد فکر را در احتزاز، چه الان میگین این ابیات بخونید، این ابیات در واقع مثل ذکرن دیگه.
درسته، نه اینا حفظ نیستن.
ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. یعنی جان تو افسرده شده، منجمد شده، این بیت ها رو اینقدر بخون تا این جان تکون بخوره.
بله، مرسی.
از انجواب ممنونم. گفتین خواهش میکنم به پسرتون میخوان صحبت کنن یا چیه؟
خیلی خوشحال شدم، حالا یه میدم گوشی رو به همسرم یا به پسرم. مرسی آقای،
خواهش میکنم، ممنونم.
خدا نگهدار.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشین، خدا قوت.
ممنونم، خواهش میکنم.
من نیستم رفتی هستم از سیرجان، محله آباده سیرجان.
آفرین.
خانومم برنامه های شما رو یک سره و به طور متناوب پیگیر اشعار مولانا و حافظ و کل برنامه های شما رو واقعا، یعنی این چندین سال، یعنی خیلی خانومم تو راه اومدن، ما رو هم نصیحت میکنن، صحبت میکنن که این برنامه رو پیگیر باشیم، اشعار مولانا رو پیگیر باشیم. انشالله که شما همیشه برقرار باشین و اشعار مولانا راهنمای همه ما مردم باشه و همینجور راهنمای خود من باشه که بتونیم تو زندگیمون الگو باشه و ما اینا رو همه منت ممنون حضرت مولانا هستیم و شما که این برنامه رو برقرار کردین و با امید خدا همیشه برقرار باشین.
ممنونم.
من یه حالا شعر زیاد هست نیستم، ولی خب یه چند بیت از بابا طاهر اگر
بفرمایید. بله.
به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، بعض جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تو بینم. خوش آنان که الله یارشان بید، به حمد و قل هو الله کارشان بید. خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان مأوایشان بید. ما همیشه شکرگزار خدا هستم، یعنی چون برنامه های مثل برنامه شما باعث شده من تو زندگیم به خودم بیام. خیلی هنوز، ولی خیلی هنوز کار داره خودمو پیدا کنم. نمیخوام اون غرور منو بگیره که من بگم الان خودمو اون آدم مثبت یا خوبی که میاسه بشم شدم، ولی دارم تمام تلاشمو میکنم. شکرگزار خدا هستم در هر لحظه، در هر ثانیه. یه جوری شده که چندین هفته متمادیه، چون چند سال خیلی به دلیل حالا مشکلات کاری سختی های زیادی رو کشیدیم، ولی الان خوشبختانه تونستیم یکی به کمیک برنامه شما، یکی و خود عنایتی که خود خداوند متعال داشتن، داریم راهمونو، من یکی دارم راهمون یه خورده آهسته تر پیدا میکنم، ولی واقعا خانومم در درون برنامه شما، یعنی ذات وجودی و اون روحیه و اون، یعنی اون عزت نفسی که داره، یعنی اینو من به نظر من، حالا من نمیتونم اینو بگم، ولی میگم مدیون برنامه شماست، مدیون اشعاریه که اشعار مولانا رو تماما تو دفترش هی داره مکرر می نویسه، هی داره و الان هم همینجور داره مکرر گریه خوشحالی میکنه که تونست برنامه شما رو امشب بگیره. چون امشب هم آقا پسرمون همینجا نشسته بود، 12 سالشه، من گوشی رو هم میدم ایشونم باهاتون صحبت بکنم، زیادم وقت برنامه‌تون رو گرفتیم. امیدوارم که پایدار باشین، برقرار باشین و برنامه‌تون متناوب ادامه داشته باشه. ما هم قانون جبران رو انشالله همیشه بتونیم به عمل بیاریم.
ممنونم
از راهنمایی شما. ما برنامه‌تون رو فقط گوش میدیم، دوستدار شما و با امید موفقیت همه مردم و پارسی زبان جهان، چه ایران، چه افغانستان، چه تاجیکستان، چه مردم هر کجایی که دارن با خوبی و خوشی و دوستی و صلح با هم زندگی کنن. من گوشی رو میدم با
شما بگم بفرمایید
دیگه، بعد از خدمت شما مرخص میشم. خدا نگهدار شما، پایدار باشید.
الو.
بله سلام.
الو سلام، خوبی آقای پرویز شهبازی؟
بله بله خوب، ممنونم، بفرمایید.
من آراد رفعتی هستم از سیر جان.
آفرین. یه شعر میتونیم بخونید؟
ببخشید من شعر حفظ نکردم، اما تو اولین فرصت بهتون زنگ میزنم. میخواستم بهتون بگم شعر خیلی برنامه شما خوب، من همیشه با مامانم گوشش میکنم و خیلی چیزها از شما فهمیدم.
آفرین 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 آفرین، عالی عالی. پس دفعه بعد چه زنگ میزنید برامون شعرم بخونید.
چشم، حتما.
ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای شهبازی عزیز.
خواهش میکنم بفرمایید.
مولانا زمان، سلام بر شما، درود بر شما.
اختیار داریم این چیز تو را خدا این چیزا را نگین، خیلی بده مولانا.
آخر اینه قلبم میگه، من دست خودم نیست جناب شهبازی.
با مولانا مقایسه نکنید، این کار درستی نیست بابا.
خواهش میکنم، سلامت باشی. سلام بر خانواده بزرگ گنج حضور.
بله بله، از خودتون، از خودتون تعریف کنید.
همه زحمت میکشن.
یک توجه کنید، شما اینطوری بیاین از بالا بگیم خداوند، مولانا و شما، یعنی این سه تا، این سه تا ارزش داره. منو از این چیز بندازیم بیرون اصلا. من کاری نیستم بابا.
خواهش میکنم،
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله. بله.
در خدمتتونیم، بفرمایید. خواهش
میکنم خدمت شما عرض کنم که ایدر هستم از کرمانشاه تماس میگیرم.
خواهش میکنم،
گفتم اگر اجازه بدین غزل 1786 رو با آواز بخونم.
به به به، بفرمایید. بله
خواهش میکنم. بزمیره جان جان میروی اندر میرانه جان من، دزدیدم چون جان میروی اندر میرانه جان من، زرد خرامان منی ای رونق بستان من، زرد خرامان منی ای رونق بستان من. جون می روی می بینن مرو، ای جان جان بیتن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای جان تابون من، از چشم من بیرون مشو، ای شاله دوان من. هفت آسمان را اردرم، و از هفت دریا بگذرم، جنده برا نبنگری در جان زرگردان من، چون دل برا نبنگری در جان زرگردان من. آمدی اندر برم، شد کفر ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، و ای روی تو ایمان من، ای دیدن تو دین من، و ای روی تو ایمان من. بی پانو سر کردی مرا، بی خانو خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آین زفل کنون من، سرمست و خندان اندر آین سبب کن آن من قبل تو در جنان شدم و بخیشتن بنهان شدم ای هست تو بنهان شدم در هست
خیلی ممنون.
تمام شد.
به 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 دست شما درد نکنه. عالی بود. عالی. خیلی خوب. با تون خداحافظی میکنم. زحمت کشیدین.
خواهش میکنم انشالله خود طول عمر با عزت با سلامتی برای جناب عالی خواستارم. خداوند انشالله سایه شما رو از سر خانواده گنج حضور امن نکنه.
ممنونم. لطف دارین. سلامت باشین. خداحافظی میکنم با تون.
این باحت خواندم های شعبازی
جانم.
آره این قذر رو باحت خوندم از اون خوندم.
آفرین بر شما. آفرین بر شما. من فهمیدم دیگه میگیم مثل شما دیگه. شما ببینید اونس گرفتین دوست هستیم با این ابیات. همه باید اینطوری بشن دیگه.
من
سری ابیات رو امروز مثالاشو داشتیم. خانم با آواز خوندند. همه میتونند این ابیات رو اونطور که دلشون میخواد با اون آهنگی که خودشون میسازن برای خودشون بخونند. یواش بخونند. خونه بخونند. برن مثلا قدم بزنن بخونند. حالشون خوب میشه. همینطور که شما خوندین حال ما خیلی خوب شد. خوب بود. خوبتر شد. بله. شما هم همین کار رو میکنید. ما هم شریک کردیم. ممنونم. خداحافظی میکنم.
من حدود شاید هولوش اون سریت نوبت اول تماس گرفتم. گفتم حدود 14 سال. ولی بعد اصلاحش میکنم. نزدیک 20 سال ما نگاه میکنیم تلویزیون شما رو.
بله.
خودم و خانمم حدود 20 سالی باید باشه. خدمت شما عرض کنم که شکر خدا همین ابیاتو من با آواز البته با زمزمه محل کارم جاهای دیگه تنهایی ما میخونم و به من آرامش میده. یعنی آرامش بسیار بسیار مهمه. این به من آرامش میده به لطف خدا و زحمت جنابالی و روح مولانای عزیز.
آفرین. آفرین. با تکرارش همینطور که بارها هم عرض کردم معنای اینها روشن‌تر میشه یواش یواش. یه دفعه ببینیم مثلا اینو 200 دفعه 300 دفعه تکرار کردین، الان چیزی در این بیت میبینین که قبلا نمیدیدین. این فقط با تکرار و تأمل پیش میاد، هیچ جور دیگه پیش نمیاد و دست شما هم هست، دست من نیست. توضیح دیگران هم در این مورد کمک نمیکنه، فقط این تلقین و تکرار و به صورت ذکر خواندن و هم مثل شما دیگه این کمک کننده است. بله ممنونم، خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم، وقت شما رو بینندگان رو نگیرم، خداحافظیشون.
بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
سلام علیکم.
علی هستم از بندر عباس.
علی آقا خوبین شما؟ بفرمایید، خواهش مونم.
ممنون از شما، ممنونم، تشکر میکنم از تلاش هایی که شما میکنید و همه همراهان و همه پیام ها.
خواهش مونم، لطف دارید.
جناب شهبازی، از مجموع ابیاتی که کلیدی هستن و همیشه تکرار میشن توی برنامه ها و بنده روی کاغذ آوردم هر روز تکرار میکنم، نه بیت شامل کلمه کلیدی انفتو هست.
بله بله،
با اجازتون این نه بیت رو تقدیم میکنم.
بله بله، بفرمایید. بله.
چو گفتست انفتو ای توتی جان، به در خاموش و رو تا
اقعد شد. حیف شد، چه میشه کردی؟ الو،
این شامل کلمه کلیدی انفتو هست.
بله بله.
الو. بله بله. سلام، خواهش میکنم. یه آقایی رو خط بودن قطع شدن. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
حال شما خوبین؟ باهارم نمیشه گرفته. خوبی؟ سلامتی؟
بله بله بله. خیلی ممنون. از کجا؟
کردستان مزاحم شدم.
کردستان، بله، خواهش میکنم.
بعد وقت مزاحم شدم. امشب واقعیتش دخترم خیلی اصرار داشت، 9 سالش، سارا، چندین بارم براتون ویدیو فرستاده، بعد دیگه امشب اصرار داشت که ما تو این همه سال گوش میدی، به هر حال یه بار دیگه غلبه کن به من زهنوز و زنگ بزن.
خیلی خوب.
دیگه منم خواستم امشب مزاحمتون بشم و تجربیاتم بگم اگه اجازه بدید.
بله بله بله، خواهش میکنم.
من تقریبا از سال 96 به برنامه شما آشنا شدم و خب خیلی درد داشتم، خیلی، یعنی همونی ویدیوها رو من نمیتونستم شناسایی بکنم و همین باعث شده بود که، یعنی لحظاتی که دچار قبض میشدم رو تشخیص نمیدادم. و من بعد این که ازدواج کردم به یه شهر دیگه اومدم که 90 کیلومتر با شهری که در اونجا بزرگ شدم فاصله داره و به شدت همانیده بودم با شهرم. و حالا چون همسرم اول ازدواج به من قول داده بود که دوباره برمیگردیم به شهر من، یعنی اونجا زندگی میکنیم، همین مسئله باعث شده بود که مدام من ذهنی من بالا بیاد و بگه که خب دیدی که در حقیقت بدقولی کرد و به تو ظلم شد و مدام من اذیت میشدم بابت این مسئله چون به شدت همانیده بودم. همین باعث شد که رنجش اینه سانیه رسانیه در واقع مثل یه سم به زندگیم تزریق بشه چون به شدت همانیده بودم و احساس نمیکردم که این یک حالتی که باید انداخته بشه و من مدام با روش های مختلف، روانشناسی، مدیتیشن، بالا روش هایی که خیلی استفاده میکنن، مدام به تصور تجسم و اینا مدام دنبال این بودن که برسم خب و از هر جهتی تو را بلا در تا باز کشد به بی جهات. یعنی هر جهتی رو که من رفتم اون درد را احساس کردم و جوری که دیگه واقعا بعد 10 سال من خودم به این نتیجه رسیدم که باید دیگه ول کنم چون این حجم از درد و ناراحتی و رنجش و کینه و انتقام و اینا داره من رو نابود میکنه، هم جسمم رو و هم روح و روانم رو، و دیگه به این نتیجه رسیدم که واقعا باید رها کنم و این بیمرادی خیلی میگم واقعا نقطه عطف زندگی من شد. عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش و من این رو واقعا لطف خدا میدونم که خب من رو آشنا کرد و این همونی بدید و حالا همین جهات های مختلفی که می رفتم یه دوره روانشناسی شرکت کردم که حول محور فقط یک بیت مولانا بود: ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. و من واقعا این بیت معنیش در اون باز شد و من متوجه شدم من هر عیبی هر دیاری که میبینم در همسرم دقیقا انعکاس درون خودم. من آدم گفتم که داره من ظلم میکنه، به من ظلم شده و اون حس قربانی بودن رو داشتم. بعد که معنی این بیت برام باز شد دیدم که هر چیزی که در همسرم میبینم دقیقا انعکاس درون خودمه.
آفر.
و این منم که ظلم میکنم، منم که به خودم ظلم میکنم. شاید منم در گذشته ظلمهایی رو کردم به یه سری افراد و قطعا اینجور بوده که من الان دارم انعکاسش رو میبینم. و وقتی که معنی این بیت برام باز شد دیدم که آروم آروم من دارم تغییر میکنم، من دارم نرم میشم. از اون سرسختی و لجاجتی که داشتم تو من ذهنیم دیدم که آروم آرام دارم این مسئله رو پذیرش میکنم و اون دیر من ذهنی داره تغییر میکنه، اون عینکی که به چشم من گذاشته داره کم کم آروم آروم داره میره کنار. و وقتی که شناسایی کردم میگم با یک بیت مولانا واقعا زندگیم خیلی تغییر کرد و همین باعث شد که من از اعماق وجودم واقعا طلب رو داشته باشم و بگم ای کاش یه دانشگاه یه جایی باشه که من بتونم برم اونجا و شاگرد مولانا بشم. چند روزی گذشت و خیلی اتفاقی با دوستم صحبت میکردم، یه جایی قرار گذاشتیم رفتیم و گفتم من حالا یه دوره رو شرکت کردم یک بیت مولانا این رو میگه و من با این بیت تا حد زیادی تونستم زندگی تغییر بدم. ای کاش یه جایی بود و من میتونستم برم و جانا بشم. و ایشون گفتن خب من یه برنامه رو میشناسم چندین سال، خواهرم به من معرفی کرده و به من معرفی کرد، اون موقع اهل گنج حضور نبود و من دیگه از اونجا شروع کردم به دانلود پادکست ها و شروع کردم. اولا خیلی خیلی برام سخت بود که قبول بکنم که من ایراد دارم و با جوی خودم کار بکنم. تقریبا یک سال طول کشید این پروسه، هر هفته گوش میدادم من تا من این ذهنی من قبول نمیکرد که ایراد داره. مدتی طول کشید، بعد یک سال که پدرم به رحمت خدا رفت خیلی میگم نقطه عطف زندگی من شد. یعنی اگر من 10% همانندگی با شهرم در واقع مونده بود بعد از این که پدرم به رحمت خدا رفتن کلن این 10% رفت، یعنی صفر شد مطلقا. و همین باعث شد که من کلن بعد مکان برام دیگه بیمعنی بشه. یعنی من موقعی که میرفتم شهر خودمون پیش کنگارم میرفتم میگفتم تو اینجا غریبی. بعد موقعی که میومدم شهری که الان دارم اینجا زندگی میکنم بعدم میگفتم تو غریبی. بعد همین مسئله گفتم یعنی چی؟ پس من کجا؟ وطن اصلی من کجا؟ چرا آدم رو فکر میکنن پیش خونوادارشونن و یه حس غرور و یه خوشی کاذبی بهشون دست میده و میگن ما مثلا که وطن اصلی خودمون هستیم. این هم برام چاله شده، گفتم پس کجا وطن منه؟ هر جایی برم میگن تو غریبی. واقعا دیگه این مسئله برام حل شد. بله من هر جایی از کره زمین برم بازم من غریبم، چون از وطن اصلی که فضای عدم و فضای یکتایی دور شدم. و واقعا خدا رو ممنونم که من رو آشنا کرد با این همانیدگی و انداختم اونجا. آقای شهرزی شاید باورتون نشه بعد از این که من این همانیدگی رو واقعا از ته اعماق وجودم انداختم، درست خیلی خیلی دست کشیدم، شاید بگم این پروسه برای من 10 سال طول کشید اما خب میتونست خیلی زودتر از اینا تموم بشه و این درد و رنج رو من پایان بدم. من تا میگم حالا قسمت نبوده یا دیر من با برنامه آشنا شدم، به هر حال حالا خب دیگه خواست خدا بوده. اما بعد از این که من این همانیدگی رو انداختم احساس کردم یک برکتی وارد زندگی شد که به کارا به همه چیز نظم داد. یک نظمی که واقعا قشنگ بود، یعنی یک نظمی که من خودم هیچ وقت با من ذهنی نمیتونستم انجام بدم. و بعد حالا خونه ساختیم، وسایل خونه خریدم و یه سری کارها جور شد. بعد وارد پروسه مهاجرت شدیم. دقیقا موقعی که شما همیشه میفرمایید تو برنامه وقتی که یک همانیدگی رو ما میندازیم یک برکتی وارد زندگی میشه و اون انرژی که به تله افتاده جاری میشه، اون در واقع خلاقیت، اون شادی بی سبب از اعماق وجود میاد بالا. و من با تمام وجودم احساس کردم که زندگیم داره در یک مسیر دیگه با یک نیروی دیگه داره هدایت میشه. باید پروسه مهاجرت شدیم. اوایل باور نمی کردم، گفتم خب همسرم وقتی که حاضر نیست توی کشور خودش از یه شهری به یه شهر دیگه بره، مگه ممکنه از یک کشوری بخواد بره یه کشور دیگه؟ و همین مسئله بی‌اعتمادی باعث شد که یه چند ماهی من این پروسه مهاجرت رو به عقب بندازم. بعد حالا از طریق یه فرد دیگه خیلی جدی‌تر شروع کردم، آیلتس خوندم و یکی از اشتباهاتی که داشتم و من ذهنم اجازه نمیداد موقعی که داشتم آیلتس می‌خوندم این بود که تو یادی به یه زبان دیگه یه مهارتی یاد میگیری، حالا اگه بخوای به برنامه گوش بدی با زبان فارسی باعث میشه که این پروسه آیلتس دقیق بیفتی و نتونی بخونی. اینجوری باید کلا سر من گذاشت. آن یک سال رو من متاسفانه خیلی از برنامه دور شدم و الانم دقیقا تو پروسه مهاجرت احساس میکنم که بازم میگم مهاجرت اصلیه و این یعنی مهاجرت در مقابل این که درست یه مهاجرت به یک شکل دیگه است، اما مهاجرت اصلی رفتن از فضای ذهن به فضای یکتاییه که هر لحظه با هر ثانیه باید اجرا و انجام بشه. من ذهنی خودم رو مثل یک زندان میبینم، یعنی فکرهایی که هر لحظه میاد سراغم و لحظاتی که بعد میاد سراغم دقیقا مثل اون میله های زندان میبینم که باید با دست خودم با نیروی زندگی باز کنم و پشتش عدم رو ببینم. یا مثل یک پرده های تاریک میبینم، یعنی موقعی که از خواب بیدار میشم و به سرعت فکرها میاد سراغم دقیقا مثل اون پرده میبینم که باید کنار زده بشه تا عدم رو ببینم. و با شعرهای مولانا خیلی خیلی خودم رو کنترل میکنم، یعنی من ذهن خودم رو و این ابیات خیلی به من کمک میکنه. جانا قبول گردان این جستجوی ما را، بنده و مرید عشق برگیر موی ما را. و آقای شهبازی این بیت مولانا الان دقیقا همانیدگی الان منه، چون من ذهنی من بعد اینکه یک همانیدگی رو انداختم خیلی خیلی مزیانه اومد من رو با یه چیز دیگه همونی بکرد. یعنی من از بعد مکان که جدا شدم الان مکان برای من کلا معنی سکر شده، یعنی شهر من، شهری که من زندگی میکردم رو پرستش میکردم الان فقط تبدیل شده به یک کلمه پنج حرفی، یعنی هیچ معنی دیگه برام نداره.
بله.
اون مفهوم خودش رو از دست داده. الان من ذهنی من موزیانه اومد و من رو با جسمم هم هویت کرد، یک باور غلطی رو در من ایجاد کرد و گفت که خب هیچ چیزی از سلامتی و زیبایی یک زن مهمتر نیست و همین مسئله باعث شد که من یه سری کارا رو انجام بدم به صورت هم مثل عمل بینی و بعد از اینکه عمل بینی تموم شد دوباره راضی نبود، یه چیز دیگر رو از من خواست که من باید خب شروع کنم به یاد کردن موهای سرم و همین باید موهات پرپوش بشه، باید موهات زخیم بشه، باید موهات بلند باشه که مثلا تو خوشگل باشی و همین باعث شد که موقعی که ما نقل مکان کردیم به خونمون از من خواست که آینه های زیادی رو توی خونه نصب بکنم و هر لحظه خودم رو ببینم. حتی از من خواست که جنس کابینتی که انتخاب میکنم برای خونمون خیلی شفاف باشه که من هر جا نگاه میکنم سر به سر خونم خودم رو ببینم و خودم تعریف کنم. و این سن رو تجربه وجودم رو باعث وجودم کرد و من الان بعد دو سال دارم شناساییش میکنم. الان سه ماهم به شدت این قبض میاد سراغم و من هر لحظه موقعی که قبض میاد سراغم به شعرهای مولانا پناه میبرم و این شعر خیلی کمکم کرد. چون که قبضی آیدت ای راه دو آن صلاح توست آتش دل نشد. یا موقعی که به محض اینکه از خواب بیدار میشم و فکر میاد سراغم که آره تو محاکم شده و باید موقع زیاد بشه و از اون زندگی بخواد و این رو میخونم: آن که آفر باشد دیگه آن این نیست دل بر لا احب بل
آفرین.
شعر آقای صادقم واقعا به من کمک کرده است.
شما میدونین که نزدیک 12 دقیقه است دارین صحبت میکنین، خیلی هم زیباست دا صحبت های شما.
تجربه زیاد داشتن این چند سال بعد الان مثلا باورم نمیکرد زنگ بزنم، یعنی دکترم داشت گریه میکرد اینقدر ناراحت شد، گفت نه چرا زنگ نمیزنی صحبت کنی، ببخشید من وقت بیارم درست خب. تایم نگرفتم صحبت کنم، خیلی عذر میخوام.
شما دوباره زنگ بزنید
بقیهشو اگه دوباره بزنید میخواد باز این صحبت من اجازه بدین یه ثانیه.
بله
خواهش میکنم.
خداحافظ.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبین؟
بله خدا قوت.
خیلی ممنون. شما چند سالتونه؟
9 سالمه.
چند سال؟ 3 سال؟ 9 سال. آفرین آفرین، خیلی خوب. جانم بفرمایید.
من میخواستم یه شعر بخونم. ترس نامیدی دن آواز کن، میکشد گوشه تا قهر سفود، هر ندایی که ترا بالا کشد، آن ندا میدن که از بالا رسد. عکس تو را گوش کن خاموش بس، چون زبان حق نگشتی گوش بس.
آفرین آفرین آفرین.
من شما را خیلی دوست دارم.
ممنونم. میتونین بگین از کجا زنگ میزنین؟
از استان کردستان.
از استان کردستان. آفرین، خداحافظی میکنم با اتون.
من خداحافظ.
خدا نگهدار. خیلی خوب.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
اسمم شهبازی نگار هستم از گلپایگان.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید آقای شهبازی، من یه حالا تجربه داشتم، میخواستم کوتاه بگم. چهارشنبه توی شهر اکسانتی محل کار ما یه آتیش سوزی شد، یکی از شرکت های اطرافمون آتیش گرفت، خیلی عظیم بود. بعد من چند تا موردش رو نصفه کردم، دوتاش رو اینجا میگم. اینکه آقای شهبازی، من خیلی ناراحت شدم و خیلی خودم رو یکی میدیدم با اون کارخونه دار. این خیلی برام عجیب بود، اینکه و میدیدم مثلا بقیه به هم زنگ میزنن میگن خب خدا رو شکر کارخونه شما نبوده. من اصلا اینو درک نمی کردم این بار و خیلی خودم رو یکی میدیدم با اون فرد. خیلی برام جالب بود و خیلی برام جای شکرش باقی بود. ولی یه نقص دیگه هم شناسایی کردم، اینکه وقتی داشتم به اون دود از این که نگاه میکردم، متوجه شدم که یه لحظه اون دود، اون آتیش، آتیش خشم من بوده. یه لحظه یه آگاهی برام اومد و من خب خیلی متاثر شدم، خیلی حالم بد شد و اونجا بود که فهمیدم، گفتم خدایا من واقعا منم که به خودم ظلم کردم. یعنی دیدم انگار کل مسئولیت اون آتیش سوزی به عهده من بوده، واقعا به خاطر خشم من بود. و یک آن این همه شما میفهمین که وقتی جنگ میشه به خاطر منهای ذهنیه، واقعا دیدم همه اینا درون منه. قبلا شما وقتی اینا رو میگفتین خودم رو میکشیدم کنار، میگفتم به من ربطی نداره. ولی درک کردم این بار که هر بار که من عصبانی میشم واقعا باعث خرابی های عظیم میشم. حالا شاید نمود فیزیکیشو دارم میبینم و شاید قبلا یعنی با سرسازی من ذهنی اینو درک نمی کردم، ولی الان متوجه شدم چه حجم عظیمی از درد و خرابکاری من ذهنی من داره دنیا رو خراب میکنه. و ازتون آقای شهبازی معذرت میخوام که من اینو متوجه نمی شدم. و اینکه من فکر میکردم آقای شهبازی شما همیشه هستین، خیلی معذرت میخوام واقعا، من همیشه فکر میکردم شما هستین. هیچ وقت فکر نمیکردم که اصلا این گنج حضور کی داره پولشو میده، کی اصلا آقای شهبازی همیشه نیست و من بیام قدرشو بدونم، من بیام روی خودم کار کنم. این همه شما رو داریم میگیم، ما تا برنامه هدا هستیم، من تازه به خودم اومدم که گوش بدم به برنامه، بیشتر خودم کار کنم. حالا خدا شکر از برنامه 900 به بعد خیلی بهتر شدم، ولی خواستم این معذرت‌خواهی رو بکنم. آقای سربازی اگر اجازه بده من گوشی رو بدم به مصطفی.
بله بله خواهش میکنم. عالی عالی. ممنونم. خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی. خدا قوت.
سلام. خوبین شما؟
ممنون باشین. خیلی ممنونم.
بفرمایید.
دو تا شعر هست. یکی در مورد غزل یکی در مورد مثنوی این هفته. هر کدومو صلاح بدون شما من بخونم و یه توضیح بدم.
والا ما در اختیار شما هستیم. هرچی شما صلاح میدونید.
رنجور کلام پیرزن و ناوستا هر سه استادند ولی در روستا. هر سه ظاهر را شناسند و به ذکر روی خود مالند و میگویند چه بکر. آن زنک از عشر قرآن برکند عشرها چون عطر برتن میزند. آن یکی رنجور شد سوی طبیب گفت نبزن را فروبین ای لبیب. در پی طاووس و عشر و حالتند غافل از عشق و دلیل خلقتند. هر سه مالند مشک را بر روی حال در پی ذکرند و حرف و قیل و قال. نیست اندر خانشان آبی و نان پس بباید ریستن بر ذکرشان. پس اگر ذکری بگویی بی عمل تو کمپیری به دنبال ذکر. چون که رو گرمی نماید دل جمود آریت باشد هر آنچه می نمود. کور چون شد گرم از نور قدم از فرح گوید که من بینا شدم. بر زبان از نام حق و شعر او مرکزت عالی به فکر و فعل او. جای از کار الهی مرکز است هرچه کاری جای دیگر گلخن است. پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید می رود تا اصل نور. گر نگیرم اصل نور الحق خرم فرصتم کوتاه و رویت خربم. خرب و رویت بریزد مسجدم چون که خانم ذکر بیرون از دلم. از درون خان ذکر و کن ماهیتی ذکر و فعلت راست کن ماهیتی. راست کن اجزات را از راستان سرمکش ای راست سرمکش ای راست رو زان آستان. ذکر آورد فکر را در اهتزاز ذکر را خورشید این ابسورده ساز. دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهن. اذکر الله گو امینا بی غرض تا که از این ذکر ارجعی آید عوض. ذکر بی فعل همچو لا حول و ولاست ذکر خادم گونه کمپیر ماست. باز گوید الله ستار ما هر که نخرید این سه هستم من گدا. آن گدایی از برای طب اوست چون که علت داند و ستار خوست. آن گدا نه آن که ما پنداشتیم مشتری عامیش انگاشتیم. کالهی که هیچ خلقش ننگرید از خلاقت آن کریم آن را خرید. هیچ قلبی پیش او مردود نیست زان که قصدش از خریدن سود نیست. او ز ستاری خرید و ماغلا ما ودعت گفت الله اشترا. نیست از بحر نیازش این خرید چون که آید از درش رحمت مزید. آقای شهبازی منم مثل نگار واقعا از شما معذرت میخوام.
خواهش
ما دقیقا مثل همین رنجور و پیرزن و خادم هستیم که فقط چسبیدیم به ظاهر برنامه به ظاهر ذکر از دلمون غافل شدیم. ما مثل خادمیم که فقط به ظاهر لاحول رو میگه ولی در عمل کاری نمیکنه. ما خودمون خیلی استاد میدونیم. ما اصلا در میخوره بمون اگه صوفی بگه خر و تیمار کن. ما میگیم من که خیلی بدمم بلدم.
آفرین.
من دقیقا خودم مثل همون خادم میدونم چون خیلی حس میکنم دانشم زیاده و خیلی بلدم ولی توی دهات ذهنم فقط استادم. به قول شما من محافظه کارم یا حالا شاید به کل من منافقم چون جلوی شما یه طوری جلوه میکنیم که انگار این معانی داره به دلمون میشینه ولی باز هر هفته میخوایم این دانش معنوی که شما آموزش میدین رو زیاد کنیم. یعنی توی ظاهر برنامه گیر افتادیم و حتی من برای همین ظاهره خیلی برم وقت میذارم ولی الان فهمیدم که 100% نمیخوام این معانی رو بذارم تو مرکزم. از طرفی هم من خیلی خرم
چون همش دارم لاغول میخورم و از مارم میلنگم. اگه واقعا این ذکرها رو میخوندم میذاشتم تو مرکزم که دیگه لنگیدنی در کار نبود، دیگه این سجده هی بیفتم در کار نبود. واقعا من فقط دارم لاغول میخورم. از طرفی هم من مثل پیرزنم، چون هنوز این شعرها رو میخونم و میمالم به سر و روم که خودم رو ارضا کنم. میخوام یه جورایی سطح هم رو گرم کنم. مثنوی برای من شده مثل مسئله های فیزیک. من کنکور که میدادم فیزیک که حل میکردم خیلی حال میکردم، ذوق میکردم. الان مثنوی میخونم همینجوری خیلی ذوق میکنم، ولی نمیذارمش توی مرکزم، دارم با سطح فقط دو تا چهار تا میکنم، چون فکر میکنم اینم اونجوریه. ولی مثنوی یا اصلا مولانا یا برنامه شما توی دو تا چهار تا و فرمولاسیون و اینا نمیگنجه. و شما هم توی این چند تا برنامه اخیر دیگه با این مثنویایی که آوردین انگار مولانا داره با تبر میزنه به ریشه ما که روی مرکزت کار کن، ول کن دیگه ظاهرو، نمیخواد انقدر خودت رو توی چشم بقیه معنوی کنی، نمیدونم انقدر رو منبر نرو برای بقیه حرف بزن.
آفرین.
شما به ما نشون دادین که ما واقعا یه جایی گیریم انتها و هنوز تو سطح موندیم، ولی بازم نمیدونم انگار نه انگار این 100% عمل نمیکنه. الحق که واقعا خرم. با این حال هرچی هم که ما گوش نمیدیم و توی ظاهریم شما ولمون نمیکنین، شما اصلا ولکل ما نیستین، همه جوره هوای ما رو دارین، همه جوره میذارین خودمون رو بیان کنیم، همه جوره خریدار ما هستین، همه جوره منت ما رو میکشین. واقعا ببخشید که ما قدرش رو نمیدونیم. دقیقاً من نگار واقعا معذرت میخوام از شما، شما این همه زحمت میکشین برای ما، ولی ما اگه نمیدونم روزی 4-5 ساعت هم بخوایم وقت بذاریم کمه با این همه زحمتی که شما میکشید. دیگه تایم هم دیگه داره میره، ببخشید من زیادم حرف زدم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. خب حالا شما کاملا متوجه شده اید که این کار به این آسونی که اول فکر میکردید نیست. این تبدیل و تغییر که به قول حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، وقتی مشکل ها رو آدم متوجه میشه کوتاه میاد، خودش رو کوچیک میکنه، عاجز میبینه. و الان شما به اون مرحله رسیدید. چه مرحله خوبه، آفرین، خیلی خوبه آقا مصطفی، شما آدم با استعدادی هستید ماشاءالله. و از همین گفتگوهاست که همه من میفهمیم کجا هستیم، میدونین، بدونین که به ما بر بخوره. کسایی که به این برنامه گوش میکنن، شما میدونین مثلا همه باید بدونن شما سواد دکترا دارین، ولی اینطوری صحبت میکنین برای اینکه این تبدیل کار آسونی نیست، هم صبر میخواد، هم کار میخواد، هم تماشای خود میخواد، هم وقتی ما بیمراد میشیم، واقعا بیمرادی شد قلاوز بهشت، یعنی اینکه هر اتفاقی میفته و ما واکنش نشون میدیم بیمراد میشیم، خداوند میخواد یه چیزی رو در ما به ما نشون بده، نه یه چیزی رو در مردم نشون بده به ما. میخواد به ما نشون بده چه ایرادی داریم. ایراد هم همیشه همانیدگیست همراه با درد. الان شما خیلی چیزها را در مورد خودتون میفهمی که آدم فقط خودش به خودش میتونه بفهمونه، چون دیگران اگه بخوام بفهمونن پندار کمال و ناموس آدم میاد بالا. حالا شما خودتون رو میبینید، خیلی خوبه، خیلی خوبه. من خیلی راضیم. من خدا رو شکر میکنم که تا این درجه همه ما پیشرفت کردیم که خودمون رو به عنوان ناظر میتونیم ببینیم، خودمون رو در آینه خودمون میبینیم. لازم نیست کسی اشکال ما رو به ما نشون بده. ما همه الان میفهمیم ایراد داریم، این خیلی مهمه. خب این پیشرفت بزرگه. حداقل یه سری از بینندگان ما از جمله خود من میفهمیم که ما ایراد داریم، همانیدگی داریم. بله آقا مصطفی، ممنونم از شما. هنوز اونجایی؟ نه، بعضی موقع من زیاد صحبت میکنم.
بله، ممنونم از شما که واقعا نمیدونم، امیدوارم که بتونیم جبران کنیم این زحمات شما رو، بتونیم این قانون جبران معنوی رو انجام بدیم با کار کردن رو خودمون.
جبران میکنید.
خیلی ممنونم ازت.
جبران میکنید. شما از اون برم باید راضی باشین چون جوون هستین شما. واقعا شما راضی باشین. من اصلا نمیدونم به شما بگم چقدر راضیم از شما و اونهایی که خودشناسی میکنند. اونهایی که میدونن از چه جنسی هستند ولی هنوز اون جنس به طور کامل نشدند. و روی خودشون کار میکنند. کاری با دیگران ندارند. من ممنونم از اونهایی که دوستانی که کاری با دیگران ندارند. سرشون انداختن پایین رو خودشون کار میکنند. این درسته. با دیگران هیچ کاری نداره. هیچ کس رو نمیتونیم عوض کنیم. از هیچ کس بیشتر نمیدونیم. اگر میدونم پس راجب خودم بدونم که چه اشکالاتی دارم. اگه کسی داننده است باید اونو بدونه. نه اینکه شما اینطوری هستین، شما اینطوری هستین، این اشکال اونه، اون اشکال اونه. اینا همه وقت تلف کردن. ممنونم. ببینید آقا مصطفی، این شعر شما خیلی همچون غلیظ و توپره. معمولا باید اینا رو شما یه توضیحی به ما بدید. انشالله هفته دیگه.
حالا من میذارم توی گروه. دو تا شعر این هفته داشتم، حالا میذارم توی گروه وایس میکنم چون خیلی هاشم سانسور کردم و حذف کردم. چشم، حتما میذارم توی گروه.
بله، در ضمن قابل توجه خانم فریبا خادمی و شاعر اهوازی و شاعر بندرعباسی و شما رقیب پیداش بالا اومدین. اینا باید به خودشون بیان. بله.
شعر ننگرم کس را و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم، این برند مال کی ثبت شده؟
والا ادعا خیلی زیاده. من هنوز باید بررسی کنم این واقعا مال کیه. هر کسی هر کسی
برندشو من نمیدین، حداقل جنریکشو به من بدین.
جنریکم بال شما. خیلی ها ادعا دارن این شعر مال اونهاست، از جمله من. یعنی منم فکر کنم یه ادعایی دارم که این مال من بوده و از اول من خوندم و از این حرفا. این چون خیلی شعر خوبیه. ننگرم کس را و اگر کس بنگرم. بله، ممنونم آقا مصطفی، خیلی خوشحال شدم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خدا شما. بفرمایید.
حالا سلام شما.
بله سلام، خواهش میکنم.
دوی درست آخوی شما
خوب؟ بله
من از آزام آزام میشم.
بله شما رو میشناسیم آقای پویا، لازم نیست معرفی کنیم.
خب خدا
شوخی میکنم.
من مت همون شروع کنم. اسم مت هستش رقص حیات. چون یک کچولت پنج دقیقه بیشتر میشه، من فقط بگم که در مورد اینه که ما چقدر ناسپاس هستیم نسبت به نیروی حیات.
البته
یه جمله خلاصه گفتم. رقص حیات یکی از زیباترین اتفاقات در زندگیم افتاد. این بود که در یکی از تماس‌های ویدیویی با مادرم بعد از تمام شدن حرف‌های روزانه نشستیم با هم غزل این هفته را تکرار کردیم. غزل شماره 186 از دیوان شمس. فقط روحانی می‌کردیم. یک بار من میخواندم و او گوش میداد و دفعه بعد او میخواند و من گوش میدادم و از روی دفترچه غزلهایم بیتها را دنبال میکردم. این کار را حدود 20 باری ادامه دادیم. شگفت انگیزتر از این میشود که این چنین اتفاقی بیفتد؟ در گذشته های نچندان دور اینجور تماس های ویدیویی ما یا به غیبت ختم میشد یا اینکه دردهای رایج و مرسوم آن زمان را که در جهان موجود بود با هم قرقره میکردیم. از جنگ و بدبختی مردم این جهان برای هم تعریف می کردیم. اما اکنون شگفت از این همه تغییر او و من. با هم نشستیم و فقط روخانی کردیم غزل را. بدون آنکه حس این را داشته باشیم بیتی را حفظ کنیم. شگفت از این که کمی بالاخره یاد گرفتیم تنها تنها هر کس باید حواسش به خودش باشد. به نظرم شادی بالاتر از این نمی باشد که با نزدیکانت بنشینی و ابیات ناب مولانا را بخوانی. زبانم از شکر این همه کاسه نعمت کوتاه است. شما ای شهبازی عزیز بارها فرمودید که هر کسی وظیفه جزی ندارد که روی خودش کار کند و شروع کند به اندوختن سرمایه حضور. وقتی حضورش بیدار شد باید مراقب باشد و تنها کارش این باشد که اندوخته حضورش خاموش نشود و کاسته نشود، بلکه بیشتر شود و و در نهایت هم با اندوخه حضورش دست به آبادانی و عمران در این جهان بزند. پس انسان به طور خلاصه تنها باید حواسش به خودش باشد، اندوخته حضورش را زیاد کند و آماده باشد که در این لحظه پیام زندگی را بشنود، تا بتواند در نهایت قلمی شود که از احوال دنیا خفته است و تنها به دنبال این است که ببیند زندگی از طریق او چه چیزی می‌خواهد بنویسد. در غزل این هفته صحبت از این بود که هر انسانی به درجه‌ای در جهان پیام آور است و چشمه رحمت و صنع الهی در این لحظه در زیر ساختار هر انسانی در جریان است. کافی است آدمی در ساختارها گیر نکند. غزل می گفت این چشمه بسته شده در ما و خداوند باید تنها آن را بگشاید. این آب حیاتی که ما از آن حرف می زنیم اکنون در پس وجود حقیقی تو است که با اقلام همانیده شده است. کافیست آن مردمک تاریک را به کناری بزنی تا دریای حقیقت را با دیدگانت بتوانی ببینی. غزل می گفت هرگز کسی نخواهد توانست بدون لطف تو، یعنی بدون لطف تو ای زندگی برخصد. و این رقص در این جهان همان اولین جنبشی است که ما بیان که بخواهیم در رحم مادر آن را آغاز کردیم. غزل ادامه می دهد این رقص تو قبل از زایشت در عدم که سهل است، این رقص تو در شکم مادر هم هیچ، وقتی هم که این جهان را ترک کنی خواهی توانست برقصی. استخوان‌هایت خواهند توانست برقصند. ابیات مولانا استخوان‌های حضور واقعی او بودند که همکنون هر بار که ما آنها را می‌خوانیم به رقص در می‌آیند. این که یک انسانی پس از مرگش این گونه باعث بیداری میلیون‌ها نفر شود، یعنی دارد از پس مرگ هم خوب می‌رقصد. غزل شماره 186 در پس تصویر پنهانش حیات را جشن می‌گیرد. از حیات ما در این جهان به عنوان گنج شایگان یاد می‌کند که همچون لوت رایگانی به ما رسیده است. از اینکه ما چقدر بر آهنگ این دنیایی رقصیدیم و بس است دیگر. بس است این همه ناسپاسی ما در مقابل زندگی و نیروی آفرینش. دیگر بس است باورهای خشک و پوسیده هزار سال پیش. دیگر بس است این که همدیگر را با بمب و موشک لگدبال کنیم. دیگر بس است این که حیات را از هم بگیریم. حیات را در هر نقطه‌ای از دنیا باید جشن گرفت و با آن رقصید. هر انسانی یک حیات با ارزش است. تبصره و اما اگر ندارد. بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم. چابک شوید یاران من رقص آن جهان را. غزل شماره 186 از ناسپاسی ما در مقابل نیروی حیات میگوید که چگونه ما این کنده گران هویت توهمی را به خود بسته ایم و نمیخواهیم رهایش کنیم. غزل میگوید از لحظه تولدمان پایکوبان بوده ایم. اصلا خب پنجره تمام شده شازی
بخونید تمام بشه چون دیگه وسط کار رها کنید ما ناراحت میشیم.
غزل میگوید از لحظه تولدمان پایکوبان بوده ایم. اصلا در تاریکی رحم برای این توی بیننده چشم جهان گشودی تا خلقت را شکر بگویی، تا حیات را، تا این نیروی جان را سپاسگزار باشی. پس اول ولادت بودیم پایکوبان در ظلمت رحمها از بحر شکر جان را. ما همه همان صوفیم که مشغول به کار خودش و اندوخته حضورش هست که می‌خواهیم به جایی برسیم دوباره که حیات را رقصان و شکرگویان باشیم. ما اگر این جان این جهانی ما را هم به رایگان بدهیم ارزش آن نیروی حیات را ندارد. به خدا که زبان این دنیایی این ابزار ارتباط هم جرأت این را ندارد که حیات را توصیف کند. در اواخر غزل مولانا از زبان ما که حیات را ارزش نگذاشتیم و این همه همدیگر را با درد و توهین و موشک له کردیم به پناه بردن به خدا یا رب گفتن دعوت میکند. به مثال یک آموزگار میگوید یا رب ما تبخار تو هستیم، ما صوفی راه تو هستیم و این کاسه ما را همواره در رقص نگه دار. در کاسه ما نان است و سرازیر کن و بگذار با نیروی حیات دست به آفرینش صلح و شادی بی سبب و عشق و مهربانی بیدریق در این جهان بزنیم. این نعمت حیات، این نیرویی که تو در این لحظه به ما هدیه می‌دهی، ارزشش آنقدر بالاست که اگر شاه این جهانی موجودی کاسهش را هم به ما بدهد، در مقابل آن به مثال کاسه شست و تهمانده است. به راستی که حیات را هر خامی در نمی‌یابد و اینکه آدمی روی خودش کار کند را هیچ من ذهنی درک نخواهد کرد. اینکه سرمایه حضورت را تو حفظ کنی هیچ مردم عادی متوجه آن نخواهد شد. آخر مگس چگونه میتواند غذای پاک حیات را با غذای ناسالم این جهانی تمیز بدهد؟ مگس تنها باعث سرافکندگی نیروی حیات است. اگر ما در ذهن گیر کنیم همان مگسیم. اگر ما در سبب سازی گیر کنیم مگسی بیش نیستیم. لطفاً مگس نباشید. در کاسه های شاهان جز کاسه شست مانی، هر خام در نیابد این کاسه را و نان را. از کاسه های نعمت تا کاسه ملوث پیش مگس چه فرق است آن ننگ میزبان را. و در نهایت هم و در نهایت من هم دست جلوی دهان میگذارم تا بیش از آنچه نیروی حیات در گوشم وحی میکند نگویم. بنگر صنعت خوبش، بشنو وحی قلوبش، همگی نور نظر شو، همه ذوق از نظر آید. مبر امید که عمرم بشد و یا نیامد، به گه آید وی و بیگه، نه همه در سحر آید. تو مراقب شو و آگه، گه و بیگاه که ناگه، مثل کهل عزیزی شه ما در بصر آید. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
خیلی زیبا. این پدیده هم خیلی شگفت انگیزه که یه جوانی به مادرش زنگ بزنه در مورد شعر مولانا یا غزل مولانا صحبت کنه، اونم نیم ساعت. عالی بود. عالی عالی
عالی عالی.
ممنون. تبریک تبریک آقا، تبریک.
سپاسگزارم.
ممنونم. خدا حافظ شما. بفرمایید.
الو، سلام استاد، وقتتون بخیر.
بله سلام، خواهش میکنم.
پروین هستم از استان مرکزی.
بله پروین خانم، خوبین؟
مرسی، متشکرم استاد. شما خوب هستین؟
منم خوبم. بله عالی،
خدا رو شکر.
بفرمایید.
با اجازه برداشتی از حکایت رنجور نوشته بودم اونطور استاد، این مقدر طولانی اگه اجازه بدین.
بفرمایید. بله بله.
این حکایت از بیت 1293 دفتر ششم آغاز می شود و در برنامه 981 گنج حضور تفسیر شد. جناب مولانا این حکایت را بعد از حکایت عجوزه‌ای که در 90 سالگی با وجود از دست دادن تمام ابزارهای دلربایی من ذهنی، شهوت و هوس شوهر را داشت و با چسباندن اصلهای قرآنی می خواست بر روی پیدا کند آورده است. مولانا در آن حکایت به ما گفت که من ذهنی هیچ چیزی برای ارائه کردن ندارد و فقط در سطح مشغول است و از گفته های معنوی و بزرگان هم فقط برای درست کردن ظاهر خود استفاده می کند و سخن بزرگان در وجودش عمقی ندارد. مولانا در ادامه حکایت شخص رنجوری را می آورد که نزد طبیب آگاهی می رود و از او می خواهد که نبضش را بگیرد و احوال درونیش را بازگو کند. در این حکایت رنجور نماد من ذهنی است که بیمار است و احوال خوبی ندارد و از طبیب دانای ستارخون می خواهد که نبضش را بگیرد و در مورد احوال درونیش نظر دهد. مولانا در این قصه نشان می دهد که من ذهنی دنبال زنده شدن به زندگی نیست و فقط به سطح توجه دارد و با درست کردن وضعیت‌های ظاهری زندگیش میخواهد احوال باطنیش را خوب کند. این شخص متوجه نیست که اوضاع و احوال بیرونی زندگی رو انعکاس احوال و وضعیت درونی اوست و برای داشتن احوال خوب و اوضاع درست اول باید درونش را پاکسازی کند. مولانا در اینجا طبیب را که نماد خداوند یا زندگی است با صفت ستارخو یعنی پوشاننده توصیف میکند و منظور این است که خداوند عیبهای ما را در من ذهنی میپوشاند و ما را رسوا نمی کند و حتی المقدور فاش نمی کند. طبیب با گرفتن نبض بیمار متوجه می شود که این بیماری لاعلاج است و امید صحتی برای او نیست. یعنی خداوند می داند که احوال من ذهنی خوب شدنی نیست و تغییر اوضاع و احوال بیرونی نمی تواند تأثیری در احوال درونی این فرد به وجود آورد.
ولی ما به عنوان من ذهنی علت رنج و بیماری من را اشخاص و موقعیت ها می دانیم و همیشه به خداوند اصرار داریم که وضعیت های زندگی من را درست کند تا احوال من خوب شود. ما می خواهیم با رابطه های جدید، تغییر مکان زندگی، تغییر اوضاع سیاسی، به دست آوردن همانیدگی های بیشتر، دوستان جدید و غیره حال درونی من را خوب کنیم. غافل از این که منشأ همه نابسامانی های زندگی ما از درون آلوده و بیمار ما سرچشمه می گیرد و تا این درون بیمار ما درمان نشود، اگر هزار سال هم مشغول درست کردن بیرون باشیم، درون ما درست نخواهد شد. ما در من ذهنی مانند ساختمان کهنه و فرسوده‌ای هستیم که از درون و پایبست ویران است و از همه طرف در حال نشت آب و بوی بد فاضلاب خانه را پر کرده و ما به جای اینکه ساختمان را از پایه و اساس بکوبیم و درست کنیم، در حال درست کردن نمای بیرونی آن هستیم و می‌خواهیم با درست کردن نما ساختمان ویران را حفظ کنیم. طبیب خداوند از من ذهنی رنجور می‌خواهد که او را در مرکزش قرار دهد و هر چه دلش می‌گوید، یعنی هر چه دل خداییش میل می‌کند انجام دهد. اما من ذهنی سطحی نگر که تفاوت دل واقعی و دل توهمی را نمی‌داند، گفتن طبیب الهی را هم اشتباه برداشت می‌کند و گمان می‌کند هر چه من ذهنی میل کند. خداوند می‌گوید در گذاشتن من به مرکزت صبر و پرهیز نداشته باش و در این کار درنگ نکن، چون هر چقدر این کار را به تعویق بیندازی زیان بیشتری خواهی دید. نفس او بگرفت و واقف شد به حال که امید صحت او بود محال. گفت هر چه دل بخواهد آن بکن تا رود از جسمت این رنج کهن. هر چه خواهد خاطر تو وامگیر تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. این چنین رنجور را گفته ای امو، حق تعالی ملو ماشئتمو. مولانا در اینجا آیه را عنوان می کند و نشان می دهد که انسان در ذهن آیات آسمانی و سخن بزرگان را متوجه نمی شود و فقط برداشت ذهنی خودش را می کند و با برداشت نادرست آیات قرآن یا هر کتاب آسمانی را هم ابزار و دستاویزی برای پیشبرد مقاصد خود قرار می دهد. مولانا سه آیه را در اینجا می آورد که طبیب به رنجور می گوید و رنجور هر سه آیه را اشتباه متوجه می شود. آیه اول، هرچی می خواهید بکنید او به کارهایتان بیناست. وقتی خداوند به هرچی که ما انجام می دهیم و هرچی در دل ما می گذرد بیناست، پس ما باید او را در مرکز خود قرار دهیم و با مرکز عدم عمل کنیم. اما رنجور غلط می فهمد. بعد از این می بینیم که رنجور هرچی من ذهنیش میل می کند انجام می دهد. طبیب الهی از او می خواهد که به تماشای آب حیاتی که از سوی زندگی می آید بنشیند، ولی رنجور برداشت سطحی دارد. رنجور فکر می کند که باید به کنار رودخانه برود و در آنجا تفرج کند. در آنجا با صوفی مواجه می شود که در حال شستشوی سر و روی خود است. رنجور با دیدن صوفی می کند که سیلی به پس گردن او بزند. مولانا در این قسمت نشان می دهد که هر من ذهنی سیلی باره است و میل به تخریب و آسیب رساندن به دیگران دارد و از طریق نقطه ضعف های دیگران آسیب خود را به او وارد می کند و حتی اگر عملا این کار را انجام ندهد، با ارتعاش مخربی که به جهان می فرستد به دیگران آسیب می زند. و نکته دیگری که مولانا در اینجا به ما نشان می دهد این است که اگر ما به عنوان صوفی در حال شستشوی خود در آب زندگانی هستیم، یعنی داریم روی خودمان کار میکنیم و درونمان را پاکسازی میکنیم و به قول معروف سرمان توی لاک خودمان است و کاری به دیگران نداریم، این گونه نیست که از آسیب منهای ذهنی در امان باشیم و هر لحظه ممکن است که از آنها سیلی بخوریم. سیلیش اندر برم در معرکه، زن که لا تلقو به عیدی تحلوکه. تحلوک است این صبر و پرهیز ای فلان، خوش به کوبش تم مزن چون دیگران. در اینجا مولانا آیه دومی را می آورد که رنجور باز کش فهمی می کند. در راه خدا انفاق کنید و خیشتن را به دست خیش به هلاکت میندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد. قرآن کریم سوره بقره آیه 195. خداوند در این آیه به ما میگوید که انسان از طریق آوردن چیزهای ذهنی به مرکزش و دیدن بر حسب جسم خودش را به هلاکت میاندازد.
اما این شخص رنجور فکر میکند که اگر بر حسب امیال نفسانیش عمل نکند هلاک خواهد شد. در یک بیتی هم داشتیم که حضرت مولانا فرمودند آن که مردن پیش چشمش تهلکه است عمد لا تلقو بگیرد او به دست. دفتر سوم بیت 34-34. در این بیت هم میبینیم که من ذهنی از آیت قرآن چیزی را که به نفع خودش هست برداشت میکند. کسانی که خودشان را با من ذهنی یکی میدانن و حاضر به مردن به من ذهنی نیستن آیه لا تلقو را به دست میگیرن و میگوین خداوند فرموده خودتان را به هلاکت نیندازید. خلق رنجور ده و بیچارند و از خدا دیب سیلی بارند. جمله در ایزای بی جرمان حریص در قفای همدیگر جویان نقیص. مولانا میگوید که ما در ذهن به حرف بزرگان کاری نداریم و سخن بزرگان و دین را به نفع خودمان تحریف میکنیم و عکس آن را انجام میدهیم. میگوید تقریبا همه مردم در ذهن بیمار روانی هستند و بیچارند. ما با من ذهنیمون در جهان تخریب میکنیم، به همدیگر رحم نمیکنیم، به همدیگر ضربه میزنیم، دروغ میگوییم، فریب میدهیم، برای همدیگر دسیسه میکنیم، عیبهای دیگران را جا میزنیم، آبروی دیگران را میبریم. چرا؟ چون بیمار هستیم. ما در ذهن انسانها را به صبر و فضاگشایی دعوت نمیکنیم، بلکه به واکنش وادار میکنیم. دست روی نقطه ضعفهای هم نوعان ما میگذاریم و در آنها درد ایجاد میکنیم. اخبار منفی رو پخش میکنیم، قصه های رنجاور، فیلم های رنجاور، همه نشان از سیلی بارگی ما در ذهن است. در ادامه مولانا توضیح میدهد که صوفی میخواهد دو سه مشت به آن رنجور بزند ولی عاقبت اندیشی میکند و واکنش نشان نمیدهد. ببخشید استاد ادامه بدم؟
بله بی زحمت دیگه. بله خواهش میکنم. خیلی زیباست پیغامتون، عالیه.
خیلی ممنون باید.
خواهش.
گرچه اون صوفی پر آتش شد به خشم، لیک او بر عاقبت انداختش. اول صف بر کسی ماند به کام، کو نگیرد دانه بیند بند دام. حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارد تن را از فساد. صوفی صبر می کند، درد هوشیارانه می کشد، فضا رو باز می کند و قربانی اتفاق نمی شود. پس ما به عنوان صوفی که در حال شستشو و پاکسازی خود هستیم باید در برابر سیلی منهای ذهنی دیگر عاقبت اندیشی کنیم، فضا رو باز کنیم و اجازه ندهیم منهای ذهنی پردرد و بیمار ما را هم مثل خودشان فلج کنند. ما باید بدانیم که منظور ما زنده شدن به زندگی است. این هنر ماست که چگونه خودمان را از آسیب ترشرویان در امان نگه داریم و در برابر سیلی آنها جا خالی بدهیم و اگر سیلی آنها به ما اصابت کرد عاقبت اندیش باشیم و در دام آنها نیفتیم. مولانا در ادامه چند بیت در مورد بازتاب اعمال ما می آورد و می فرماید ای زنند بی گناهان را قفا، در قفای خود نمی بینی جزا. ای هوا را تب خود پنداشته و ضعیفان صفعه و را بگماشته. بر تو خندیدم که گفت اینت دواست، اوست کادم را به گندم رهنماست. میگوید تو که خواسته های من ذهنیت را طبیب و درمان خودت پنداشته ای، آیا نمیدانی ظلمی که در حق مردم میکنی به خودت باز خواهد گشت؟ آن کسی که به تو گفته من ذهنی را در مرکزت بگذار و طبق خواسته او عمل کن و به ضعیفان سیلی بزن، در واقع به تو خندیده و او از جنس شیطان بوده که آدم و حوا را فریب داد و سبب شد آنها میوه قضاوت را بخورند. مولانا میگوید درسته که شیطان باعث لغزش حضرت آدم شد، اما سیلی شیطان به حضرت آدم بر نخورد، چون حضرت آدم فضاگشایی کرد و مسئولیت اشتباهش را پذیرفت و عذر خواست. بنابراین مورد حمایت خداوند قرار گرفت و پس گردنی شیطان به خودش برخورد کرد. اوش لغزانید و او را زد قفا، آن قفا وا گشت و گشت این را جزا. کوه بود آدم اگر پرمار شد، کان تریاق است و بی ازرار شد. تو که تریاقی نداری ذره ای، از خلاص خود چرایی ذره ای. مولانا میگوید حضرت آدم اگر خطا هم کرد و پرمار شد، اما کوه بود و خودش معدن تریاق و پادزهر بود، یعنی با فضاگشایی لحظه به لحظه به معدن پادزهر دسترسی داشت، بنابراین ضرری به او وارد نشد. ولی تو که هنوز مرکز پر از همانیدگی داری و فضا گشایی نکرده ای و توکلی نداری و اسماعیلت را یعنی من ذهنیت را قربانی نکرده ای، چرا مغرور می شوی و فکر می کنی راه خلاص داری؟ تو رسم بازی نمی دانی یقین، شکر پاها بوی و می رو بر زمین، پرمساز از کاغذ و از که مبر که در آن سودا بسی رفته است، پرمساز از کاغذ و از که مپر که در آن سودا بسی رفته است سر. مولانا در این جنبه به این مطلب اشاره می کند که اگر تو در جنبه دانش کافی نداری، فضاگشایی نکرده ای که به خرد زندگی دسترسی داشته باشی و ترازو و آینه نداری و کاملا در ذهن هستی، پس بهتر است که روی زمین راه بروی و رسم بازی نکنی و با بال کاغذی از کوه نپری، یعنی با معلومات من ذهنی و هوشیاری جسمی عمل نکنی. فعل آتش را نمیدانی تو برد، گرد آتش با چنین دانش مگرد، علم دیگ و آتش ار نبود تو را، از شرع نه دیگ ماند نه عبا، آب حاضر باید و فرهنگ نیست تا پزد آن دیگ سالم در عزیز. دفتر پنجم بیت 1179 تا 1181. خیلی ممنون استاد،
خیلی زیبا، خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین.
بس خیلی ممنون،
خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
خانم لیلا خوبین؟
قربون شما برم، به لطف شما واقعا زحمات شما چی باید گفت.
خواهش میکنم.
و دوستان
آفرین بر شما، بفرمایید.
آفرین بر شما واقعا. یه متنی آماده کردم.
بله بفرمایید.
اسم متن هست مجرم و تخم مرغ. این چند بیت رو روزها با خودم به دفعات تکرار می کردم و قسمتی از میوه آن را که با یک تخم مرغ زندگی استادانه به من آموخت با شما تقسیم می کنم. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندوزد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و زلمنا پیش از این. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. دفتر چهارم از بیت 1387 تا اشتباه نوشتم اینجا رو ببخشید. شما در 832 برنامه هزاران بار فرمودید تمرکز و تطبیق بیت روی خودتان.
آفرین.
حضرت مولانا به لیلا می‌فرمایند تا زمانی که همانند حضرت آدم نگویی من مجرم هستم، جاهلم، به خودم ستم کردم و با من ذهنی عمل کردم و تمام آموخته های ذهنی گذشته را کنار نگذاری و مثل صفحه پاک و سفید خودت را در اختیار زندگی قرار ندهی، زندگی درس را از تو می دزدد. چگونه می دزدد؟ استاد درس را می دهد اما تو نمی شنوی و نمی توانی به کار بگیری، چون می دانم و ناموس من ذهنی داری و می ترسی که به اشکالت اعتراف کنی. به کسی که می گوید بلدم و می دانم درسی نمی دهند. کودکی را به مدرسه می فرستند و برایش معلم می آید که الفبا نمی داند و ذهنش همانند برگه سفید خالی است، پس به سرعت می آموزد. حضرت مولانا به مجرم معترفی که بدون تزویر و حیله در تلاش برای رفع جرمهایش است، روشن جبین یعنی صاحب چهره نورانی میگوید. چقدر شنیدن این کلام از زبان چنین بزرگی زیباست. پس نه تنها خود را مجرم میدانم، بلکه تمام لحظاتم را برای کار بر روی خود و خدمت کردن میگذارم.
تا اینجا معنی بیت بود، اما چطور با تکرار بسیار زیاد آن برای من باز شد. شما می فرمایید بیت را بر روی خودت منطبق کن. نگو ما در من ذهنی فلان می کنیم، نگو ما در جامعه فلان و در دنیا فلان کار می کنیم. این حیله من ذهنی توست که مسئولیت را از تو بردارد و بر جامعه و دولت و دیگران بیاندازد. فقط حق داری بگویی من لیلا این بیت برایم اینطور کار کرد و مثلا امروز با این بیت این اشکالات را در خودم یافتم. من هم همین کار را کردم. من شغل دنیاییم پرستاری است. در یک موتل در یک روستا برای کار در حال حاضر زندگی می کنم. آشپزخانه ما عمومی است و همه پرستاران آنجا غذای خود را آماده می کنند. همکاری داریم که غذاهایی می پزد که بوی بدی دارند، به طوری که برای من و همکاران آزاردهنده است. چند روز پیش صبح که از خواب بیدار شدم، دو تا تخم مرغ برای آب پز شدن روی گاز گذاشتم. بعد داخل اتاقم مشغول کاری شدم. بعد از مدتی بوی بسیار بدی را متوجه شدم. گفتم یا بو از بیرون ساختمان است یا حتما این همکار جدید باز غذایی میپزد. چقدر این ملاحظه است. واقعا چرا بعضی ها اینقدر فکر نمی کنند که این بو دیگران را آزار میدهد؟ به سرعت به آشپزخانه رفتم تا در و پنجره ها را باز کنم و در حال تکرار بیت بودم. خیش مجرم دان و مجرم گومت است تا ندزدد از تو آن استاد درس. در همین حال چشمم به تخم مرغ های آبپز افتاد که جز جزغاله بیش نبود. بله، آن بو، آن بی ملاحظگی، آن قضاوت، آن کوری از من بود. من ذهنی من این اتفاق را تأمین داد. یعنی کسی که اشتباهی می کند همیشه اشتباه از اوست و هیچ وقت به خودش شک نمی کند، چون پندار کمال دارد. متوجه شدم تمام این سالها آمدم گفتم ما در من ذهنی. مولانا می فرمایند بگو من لیلا در من ذهنی به خودم ستم کردم. تا ببین به سرعت نور زندگی جرمت را فقط به خودت نشان میدهد، چون ستار است و بعد که گفتی من مجرمم تو را میبخشد، فضا را باز میکند و یک لایه از آن اشکال را از تو میاندازد و با درس بعدی باز میگردد. پس بخوان خیش مجرم دان و مجرم گومت هست تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. همانجا از خداوند و بزرگان عذر بسیار خواستم، شرمنده شدم اما ملامت نکردم و هزاران بار شاکر شدم. هیچ کس متوجه آن خرابکاری آن روز من که این بو از بی‌دقتی و بی‌ملاحظگی من بود بوی نبرد. اما اگر هم می‌پرسیدند می‌دانستم که باید بگویم معذرت می‌خواهم، اشتباه از من بود. آن روز آن بو را فقط من استشمام کردم. این عجیب نیست؟ آن سلیمان هر لحظه با من بود و هست. چاکر چون این سلیمانی که این معترف مجرم را روشنجبین می خواند، چون آبروی من ذهنی و پندار کمالش در حال شکستن است. بله آقای شهبازی بزرگوار، فقط معجزه این که این همه سال گفتید تمرکز روی خود و بیت را روی خود منطبق کنید را حالا بیشتر متوجه شدم. چقدر ذهن من هیله‌گر و موذی است. به جای گفتن جمله من لیلا در من ذهنی، بیشتر مواقع می گفتم ما در من ذهنی فلان کار می کنیم، تا جرم را از من بردارد و بگوید همه همین هستند و مسئولیت را به دیگری یا به جمع بیاندازد. و در انتها یک بیت را آهنگین برای شما میخوانم. در دایره قسمت ما نقطه تسلیم، لطفان که تو اندیشی، حکمان که تو فرمایی، حکمان که تو فرمایی. ممنونم از وقتی.
خیلی زیبا لیلا خانم، عالی عالی.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، شما خوبین؟
خیلی ممنون، سلامت باشید. من از ایلام زنگ میزنم.
شما از ایلام زنگ میزنید؟ شما الان دیگه شهری شدین درسته؟ بعد از این نمیتونیم بگین روستایی.
بله آره، از یه مدتی ما به داخل مهاجرت کردیم شهر، من همچنان از روستایی ایلام زنگ میزنم. واقعا این دیگه واقعیمون تا دیگه ما دیگه الان دیگه مهاجرت کردیم شهر با امید
خدا. مبارک باش، خواهش میکنم بفرمایید. شوخی میکنم،
اختیار دارید. عنوان پیام هست دوش گرفتن و پاکسازی با شعر 535 از دفتر ششم. در ابتدا این را بگم که در شعر 535 از دفتر ششم زندگی از زبان سیاد مطلب مهمی را به ما گفت. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. من سال هاست که با این شعر زندگی می کنم، خودم را زیر نورافکن این شعر قرار دادم و مانند کسی که آلودگی زیادی دارد و زیر دوش حمام می رود تا پاک شود، این شعر هم دارد مرا پاک می کند. زیر آب پاک کننده این شعر سیستم شنوایی من دارد پاک می شود. من قبلا به چیزهای گوش می دادم که باعث آلودگی حس شنوایی من شده بودند، مانند اخبار، خبرهای منفی، گوش دادن به جمع، گوش دادن به دیگران وقتی غیبت می کنند، تهمت می زنن، گوش دادن به من ذهنی خود و دیگران که هیچ کدام از اون موارد ضرورت نداشتند. چون ضرورت نداشتن پس جریمه داشتن و جریمهش هم این بود که سیستم شنوایی من از شنیدن کلام زندگی و اشعار مولانا محروم شده بود. حالا به لطف این برنامه من شنیدم که زندگی از زبان سیاد به من گفت شنوایی خودت را پاک کن، یعنی به غیر ضروری ها گوش نده، و تا حدود زیادی من در این زمینه روی شنواییم کار کردم و حس شنوایی من دارد پاک می شود. و این شعر به من گفت تو گوشی گوش ها را خاموش کن تا خدا حرف بزنه، چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوش ها را حق بفرمود انس تو. دفتر اول بیت 16-28. از طرفی گوش دادن به این برنامه و اشعار مولانا و پیغام های تلفنی دوستان برایم ضرورت دارد و این کار سیستم شنوایی مرا بیشتر پاک می کند. زیر دوش شفادهنده این شعر چشمهای من و حس بینایی من هم دارد پاک می شود. قبلا چشمهای من فقط دیگران را می دید، فلانی چهار طبقه دارد، فلانی ماشین گران قیمت دارد، او زیباتر است، فلانی پول بیشتری دارد. نگاه من در واقع به بیرون بود، فلانی مقام خوبی دارد، فلانی مدرک بالایی دارد و خیره، که اینها برای من اصلا ضرورت نداشتن و جریمه داشتن و جریمهش هم این بود که خودم وضعیت خودم را نمیدیدم. زیرا جریمه نگاه کردن به وضعیت های دیگران که ضرورت نداشتن سیستم بینایی مرا آلوده کرده بود و کار انداخته بود و چشمای آلوده هم که درست نمیبینه. حالا چشمای من زیر دوش شفابخش شعر 535 از دفتر ششم دارن پاک میشون. من دیگر فقط به خودم نگاه میکنم، به وضعیت‌های خودم نگاه میکنم، به پیشرفت‌های خودم نگاه میکنم، زیرا این موارد طبق این آموزه‌ها برایم ضرورت دارن و باعث میشون چشمایم پاک شون. ننگرم کس را و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم. دفتر سوم بیت 13-59. من با نگاه کردن به وضعیت‌های خودم کم کم چشمایم پاک میشه و میتوانم راه را ببینم. پس نگاه کردن به وضعیت‌های دیگران اصلا ضرورت نداره و سیستم بینایی رو ناکار میکنه و نگاه کردن و کنترل روی خودم ضرورت دارد و چشما را شفا میبخشد. دیده آبد دیگران نوحه گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. دفتر دوم بیت 481. زیر دوش شعر 535 از دفتر ششم حس بویایی من دارد پاک می شود. من قبلا چیزهای بدی را بو می کشیدم، درون آدم ها را بو می کشیدم، زندگی شخصی آدم ها را بو می کشیدم، با سوال های بی ضرورت مسائل شخصی آدم ها را بو می کشیدم، اینها باعث شده بود که حس بویایی من بیکیفیت شود و آلوده شود، زیرا این موارد اصلا ضرورتی نداشتن و جریمه داشتن. و جریمهش هم این بود که من دچار زکام شده بودم و بویایی من از اثر افتاده بود و نمی توانستم زندگی را بو بکشم. بو نگه دارو به پرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد عام، تا نینداید مشامت راز اثر، ای هواشان از زمستان سرد. دفتر ششم ابیات 87 و 88. و حالا تا حدود زیادی حس بویایی من هم دارد پاک می شود و حالا دارم از طریق اشعار مولانا و این برنامه و پیغام های دوستان دارم زندگی را بو می کشم و دارم عشق را بو می کشم. زیر آب زنده کننده این شعر، یعنی همون منظورم شعر 535، زبان من هم دارد پاک می شود. قبلا زبان من به غیبت کردن، تهمت زدن، مسخره کردن دیگران، پند دادن، حبروسنی کردن دیگران، استادی کردن و از اینجور موارد مشغول بود که هیچ کدام برای من ضرورت نداشتن و چون ضرورت نداشتن پس جریمه می شدم و بیشترین جریمه را از طریق زبان به من وارد می شد و زبانم آلوده بود. و حالا این شعر ارزشمند و این برنامه به من گفت زبانت را خاموش کن، انستو، خاموش باش تا هم جریمه نشه و هم پاداش بگیری. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را، جو را مجو. دفتر چهارم بیت 259. حالا زیر این دوش گرانبها زبان هم دارد خاموش می شود و اگر هم حرف بزنم سعی می کنم اشعار مولانا بخوانم، پیغام های معنوی بخوانم، کتاب های ارزشمند بخوانم که اینها کمک می کنند تا زبانم کم کم پاک شود تا روزی که زندگی بتواند از طریق زبان من حرف بزنند. پس شما خاموش باشید انستو، تا زبانتان من شوم در گفتگو. دفتر دوم بیت 37-01. زیر دوش شفا بخش شعر 535 از دفتر ششم دستهای من هم دارن پاک می شوند. دستهایی که قبلا ساعتها به ورق بازی مشغول بود، به کتک زدن حیوانات مشغول بودن، به برداشتن مال دیگران، به کارهای غیر ضروری و خیلی موارد دیگر که هیچ کدام ضرورت نداشتن و جریمه داشتن، و حالا زیر این نورافکن قوی تلاش مردم باشم، با بچه ها بازی کنم، کار کنم، تلاش کنم و خیلی مورد دیگر که ضرورت دارم به دیگران خدمت کنم. دست داده استت خدا، کاری بکن، مکسبی کن، یاری یاری بکن. دفتر پنجم شعر 24-20. و خلاصه زیر دوش شعر شفا بخش 535 از دفتر ششم همه اعضا و جواره من دارم پاک می شوند. من هیچگاه ادعا نمی کنم که کاملا پاک شدم، دارم در این راه کار می کنم و تلاش می کنم تا خودم را با این شعر حمام بدهم و می دانم همونطوری که اگر کسی دیگر حمام برود فقط خودش پاک می شود و اگر به من دست بزند دست او نمی تواند مرا پاک کنه و می دانم که این گول زننده است که کسی بگوید من حمام رفتم و پاک شدم یا تا به تو دست بزنم تا تو پاک شد. من باید خودم تلاش کنم و حمام بروم و زحمت بکشم و روی خودم کار کنم. من باید اینقدر زحمت بکشم تا پاک شوم. آنگاه هست که متوجه می شوم این شر قادر است مرکز مرا هم پاک کند، یا در مرکز من غیر از خدا هیچ چیز دیگری ضرورت نداره و این شر می تواند همانیدگی های مرا هم از مرکزم بردارد و به حاشیه ببره و مرکزم پاک کند. اونگاه است که میتونم مفید باشم. و در پایان این را هم بگم، دوش شفا بخش اشعار مولانا با قانون جبران کار میکنند. اگر قانون جبران مادی و معنوی انجام ندهم از این دوش آبی نمیآید و وقت من هدر میرود و پاک هم نمیشم. و وقتی آب میآید که من جبران مالی را انجام دهم و روی خودم کار کنم و به خدا توکل کنم. اگر توکل میکنی در کار کن، کشت کن، هسته که بر جبار کن. دفتر اول 950. و من امیدوارم روزی همه بشری از زیر چتر این شعر قرار بگیرن تا جنگ ها به پایان برسه، زیرا تمام دردها از جنگ های غیر ضروری که درد کشیدن جریمه آنهاست. چه از جنگ با این لحظه در سطح شخص گرفته تا جنگ بین ملت‌ها در سطح جمع، همه اش در آفرین هستند و روزی بشریت با استفاده از اشعار مولانا بفهمد که اون چه ضرورت دارد صلح است. آقای شهبازی تمام شد، خسته نباشید.
خیلی خیلی خوب، خیلی خوب. خب خانم که نمیخوان صحبت کنن.
بله خانم، هم بازم بطر من کمی توی کشتی گفت دیگه من سلام داره خدمت.
عالی بود پیغام شما، عالی بود.
مثلا هفتش دقیقه طول میکشه ایسان میگه دیگه وقت من داده.
اینقدر چیز به ما یاد دادیم با این بیت، واقعا چه چشمی کردین و چقدر خودتون رو با این بیت درست کردین. داریم به ما هم یاد میدین ما هم خودمون رو درست کنیم. عالیه، عالی عالی، آفرین. خداحافظی میکنم با تون.
خیلی ممنون، سلامت باشید. خانم سلام داره خدمت،
سلام برسونید. خواهش میکنم،
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما باشه. خدا
خیلی خوب.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت. حسام هستم از مازندران.
آقای حسام خواهش میکنم بفرمایید.
از این عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. من عرایزم رو با یک بیت از غزل 25-19 شروع میکنم. دوست عزیزم و خانم از خوزستان تماس گرفته بودن، بخشی از اون غزل رو خونده بودن. یه حالت دعاگونه هم داره. خداوند را تو کن تبدیل که خود کار تو تبدیل است، کن در شهر تبدیلت زبانها چون سنان است. من به تقلید و درس گرفتن از آقای صادق یه بیت از مولانا غزل 11-97 خیلی به زندگی من تاثیر گذاشته. آقای شهبازی
بله بله،
خیلی تشکر میکنم از شما بابت این که به ما یاد دادید ما ابیات رو بیاریم تو زندگی روزمره خودمون باید درس بگیم. البته ایشون یه نسخه از مثنوی دفتر ششم رو دارن که 535 شماره بیت هست، ولی در دفتر ششم به قلم اصرف قرم زمانی 530 هست شماره بیت. ما هم به این بیت آیش عوضی تو مگو همه به جنگم دو زفر من چه آوید، تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برفوز. غزل 11-97. ما هم جای شما خالی چند روز پیش توی باران شمال یک دوشی گرفتیم، یک آبتنی کردیم مثالی. البته در جهان فرد از غذا ما اون روز با یک پیرمردی در صف نانوایی همراه شدیم. ایشون ارزم به خدمت شما پاییز است، شکر خدا رحمت الهی، بارانهای پاییز با بارانهای خیلی خوبی شروع شد. این جوبهای شهر ما وقتی که بارون شدید میزنه فصل پاییز این نارنجهای سال گذشته میفته راه آب رو میبنده. بعد این آب وسط خیابون رفته بود و کمی هم به پیاده رو اومده بود. هر کسی از جمله من که اون تماشاگر این صحنه بودم، خیلی هم واکنشای تندی نشون میدن. خیلی دولت نمیدونم شهر رو درست نکرده، نمیدونم چرا این راننده با سرعت رفت لغات ما رو پیس کرده. این پیرمرد جالب یه چوبی نمیدونم کجا قایم کرده بود، در آورد زد تو این جوب و یه دسته تا نارنجا رو انداخت بیرون، راه جوب باز شد و خیرش ناخودآگاه به همه ما رسید، همه مردم رسید. چند تا خصوصیت داشتیم پیرمرد خیلی توجه من رو جلب کرد، اول اینکه بین این همه آدم ها با چتر اومده بود. یعنی ما که از جمله خود من خیس آب شده بودم، ولی ایشون با چتر اومده بود به سطح نانوایی، بعد رفتم جلو ازش سوال کردم که عمو جون شما اسمت چی اولا؟ به من گفت که من اسمم محمد حسین تو شناسنامه ولی همه حسن صدام میزنن. خیلی جالب بود. بعد ازش تشکر کردم، گفتم که این کارو کردی، یعنی صد نفر اومدم من تو این صف نگاه کردم از جمله خودم، هی غور زدیم گفتیم چرا شرایط اینجوری است، ولی تو زیر لب برای خودش آواز میخوند و شاد بود. یه چوبی در آورد از یه جایی و لارو باز کرد، گفتم تو کار اون صد نفر رو کردی. ازش تشکر کردم.
بله.
ولی چیزی که در ایشون برای من جالب بود این که ایشون ابزارش رو اونجا به من گفته بود، یه چوبی اونجا قایم کرده بود اون گوشه، گفت همیشه این کارو میکنم، میبینم اینجا آب رد میشه من میذارم این جوبو باز میکنم و اصلا هیچ کس هم توقعی نداشت. این که ابزار رو ما همیشه باید همراهمون داشته باشیم، صبح به صبح که از خواب پا میشیم این ابیات کلیدی، این ابیات به قول شما چندین میلیون دلاری هر روز برای خودمون تکرار کنیم و در زندگی روزمره خودمون به کار ببریم. یکی دیگه این که جالب بود ایشون با چت اومده بود، یعنی زندگی هر روز ما با اتفاقات گوناگون همراه است. در شمال همه میدونن در فصل پاییز بارون زیاد میباره، تنها کسی که تدبیری کرده بود با خودش چت رو برده بود این پیرمرد. و این که اسم ما این که در بیرون چه شناخته میشه، من حسام، اون پیرمرد، آقای محمد حسین، همه به اسم دیگه صدا میزنن، ولی در حقیقت ما از جنس خدا هستیم، امتداد خدا هستیم. عرضم به خدمت شما یک بیت دیگه هم که خیلی روی من کار میکنه، این دوست ما از بندرعباس متاسفانه تماسشون رد شد، که گفته از انستو ای توتی جان بپر خاموش و رو تا آشیانه. رفتم شماره غزل رو پیدا کردم، 2346 غزل 2346. کلامی که ما در روز به کار میبریم دارای بار احساسی، بار حقوقی، بار معنوی، یعنی مولانا در این بیت خیلی خلاصه حتی در جهان فرم به ما یاد میده که توتی تا اگر شیرین زبانی نکنی راحت و با خیال با خاطر خوش آشیانت میرسی، ولی اگر بیای شیرین زبانی بکنی هر جا هر اتفاق دیدی هر صحبتی شنیدی سریع بخوای شیرین زبانی کنی بری جلو جواب بدی ممکنه به دام بیفتی و سالها در قفس بمونی. که گفت از انت توی توفی جان بپر خاموش رو تا خاشیانه. هر دیگه ای ندارم.
خیلی زیبا، ممنونم آقای اسام، خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون.
فرخنده هستم.
خانم فرخنده خوبین؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم. شما خوب این
استاد؟ بله بله ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون. چون که غم بینی تو استخبار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. دفتر اول بیت 836. به محض روبرو شدن با هر غم، بی مرادی قبل، تنها راهی را که در پیش میگیریم عذرخواهی و استغفار باشد، نه اینکه به ذهن برویم و ذهن هم بخواهد با سبب سازی هایش ما را از مسبب اصلی که زندگی است غافل کند. غم و اندوه به امر و فرمان خداوند بر حسب اشتیاق ما برای کار روی خودمان و که میگی در ما سراغ دارد برای ما پیش می آید و کسی هم جز خودش قادر نخواهد بود که آن را از سینه ما دور کند. قرار است ما در آینه تمام این غم‌ها، قبض‌ها، اشتباهات، عیب‌ها، نقص‌های خود ما را ببینیم و با خضوع و فروتنی در تسلیم و بندگی در مقابل زندگی فرو داریم و استغفار کنیم، زیرا که در بارگاه الهی هر کاری غیر از خضوع، بندگی و عذرخواهی بی اعتبار و بی ارزش است. جز خضوع و بندگی و اعتذار اندر این حضرت ندارد اعتبار. دفتر سوم بیت 1323. استغفاری که متعهدانه همراه با عمل باشد، نه استحبار زبانی که فقط مانند ذکری کلماتی را ادا کنیم. استحبار بدون منیت و غرور. استحبار یعنی من اشتباهات خودم را دیدم و دیگر ذهنم را به مرکزم نمی آورم، از عقل اون کمک نمی گیرم. اقرار به این که مسئولیت کارهایم را به عهده می گیرم و گردن دیگران نمی اندازم و کسی را جز خودم مقصر نمی دانم و می دانم که کسی جز خودم به من ظلم نکرده. می خواهم بنده زندگی باشم، نه برده شیطان. از این لحظه به بعد می خواهم کارگزارم زندگی باشد، نه شیطان. چرا که تا این لحظه هیچ عمل، فکر و فکری از من در راستای منظور اصلی زندگی که زنده شدن به بی نهایت و ابدیت اوست نبوده. از این استغفار کنم، نه اینکه استغفار کنم و در کنارش هیچ تلاشی برای انداختن من ذهنی نکنم. بخواهم پندار کمالم را حفظ کنم یا در مواقع خاصی فقط فضا گشایی کنم یا هیچ تلاشی برای انداختن خشم و رنجش و ترس و حضارت خود نکنم و برعکس بیشتر آنها را ادامه دهم و بیشتر در آنها بمانم و هر دم گیاه خروب من ذهنی را در خودم از طریق هیجان‌های مخرب در خودم تغذیه کنم. نوریاهی هر دم از سودای تو می دمد در مسجد اقصای تو. دفتر چهارم بیت 13-14. چنین استخباری چیزی جز شک نیست، چون می خواهم هنوز با منهای خودم کارهایم را پیش ببرم. زندگی هم از با من بودن من بیزار است و من با نگه داشتن منیت و تکبر خودم باعث دور شدنم از زندگی می شدم. با منی شرک است استخبار تو، پس به استخبار استخبار کن. یار بیزار است از دو تا توی، اول از خود خیش را بیزار کن. مولانا، غزل 653. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
بله خواهش میکنم. سلام، ممنونم.
خیلی ممنونم. من سعیده هستم از کانادا. میخواستم اگه اجازه بدیم یه مطلبی رو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله
آقای شهبازی، اول یه تجربه رو میگم و بعد درسی که ازش گرفتم میخواستم بگم. آقای شهبازی، شما داشتین تو برنامه بیت ای بسا سرمست نار و نارجو، پیشتن را نور مطلق داند او، یا مگر بنده خدا یا جز حق بارهش آرد بگرداند ورق، تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه. داشتین این سبیتو میخوندین؟
خب.
من یه یه چیزی رو تو ذهنم دیدم، تیرم ذهنم یه فیلتری گذاشته بالا که آقای شهبازی که با من نیستن، که با یه سری آدم های دیگر. من اینو دیدم توی ذهنم، دیدم که ذهن من داره صحبت های شما رو فیلتر میکنه و بعد با خودم گفتم که از کجا این فیلتر من ایجاد شده؟ چرا من تک تک ابیاتی که شما میخونین، تک تک جملات و کلمات شما رو دقیق و درست نمیشنوم؟ خیلی هاشون اصلا شاید بعد این دو سه سال هنوز که هنوز اصلا متوجه نمیشم.
بله.
دو تا دلیل پی بردم. متوجه شدم خب ما از بچگی تلویزیون دیدین، تلویزیون و بعدم فضای مجازی و اینا. از بس که تو این برنامه‌های تلویزیونی همش یه مخاطب عام می بوده، کسی مثلا مستقیما با ما یا حرف نمی زده، من متوجه شدم حرفای شما و برنامه شما رو مثل اونا نگاه میکنم. یعنی ذهنم میگه که خب با شما، با تو نیستن که، با شهبازی با بقیه هن. خب بقیه که تک تک ما، یعنی خود من سعیده هم هستم دیگه. متوجه شدم مخاطب این برنامه عام نیست، خاصه شخص تک تک ما. شما که امکانش نیست که بیان تک تک ما رو بگیرین مستقیما جلو صورتمون بشینین رو در رو حرف بزنین، دارین از تلویزیون پخش میکنین که حد اکثر آدم هایی که میتونن دسترسی داشته باشن، ولی دلیلش نمیشه که مخاطبش عام باشه. یعنی مثلا با ما نیستیم، با یکی دیگه این. نه، با تک تک ما این که داریم با شما رو نگاه میکنیم، نگاه تو چشما میکنیم، دارین با ما حرف میزنیم. یکی دیگه هم که متوجه شدم دلیلشه که مدام ذهن من این فیلتر رو میذاره که با من نیستن که، یا مخاطبشون من نیستن،
این بوده که ما از اونجایی که در خانواده های غیر عشقی تو جامعه غیر عشقی بزرگ شدیم به ما یاد دادن تا حد امکان تو لفاف سخن بگیم، یعنی خودمونو پشت ظواهر و نقابا قاطی کن، یعنی قایم کنیم. یاد گرفت، منم خودم به شخص اینجوری یاد گرفتم که مدام حرفای دیگران رو قضاوت کنم، یعنی قبل از این که اصلا متوجه حرف اونا رو بشنوم داره ذهنم رفتار اونا رو قضاوت میکنه تا به منظورشون پی ببره. برای همینم هست که دیگه حرف مستقیم و صریح آدم رو متوجه نمیشم. یه جورایی عادت کردم حرف رو نشنیده اول قضاوت کنم تا به مقصود پی ببرم، اما این صحیح نیست که کودکان بهترین الگوی یه انسان درست و سالم هستن. آیا کودکان تو لفافه سخن میگن؟ آیا اگه ما تو لفافه و غیر مستقیم با اونا سخن بگیم متوجه میشن؟ خب ما هم باید مثل اونا باشیم، بعد از این حیله ذهن خودمون رو آزاد کنیم، یاد بگیریم خودمون باشیم، صریح صحبت کنیم. اما حالا اینجا یه اشکالی پیش میاد، چون ما خود اصلیمون الان هنوز نیستیم، خود اصلیمون رفته زیر یه عالمه درد و کینه و خشم و حسادت، حرف که میزنیم از روی اینا حرف میزنیم. برای همین هم اگه حرف بزنیم هم بقیه رو آزرده میکنیم هم آسیب میزنیم. چیکار کنیم؟ سکوت کنیم. جناب مولانا میفرماین انصتو رو گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. میفرماین تا دلت مثل دل اون کودک خالی از این درد و کینه و خشم و حسد نشده خاموش باش. وقتی زبان حق گشتی، وقتی دلت از اینا پاک شد، میتونی صحبت بکنی. ما نمیتونیم از طریق به قول گفتنی با این کلمات زیبا همدیگه درد بدیم، انتقاد کنیم، همو کوچیک کنیم. اینا درسته به نظر زیبا میاد، ولی همشون زهره که به جان هم میریزیم. بعد سکوت کنیم تا این مرضای درون ما شفا پیدا بکنه، بعد سخن بگیم. اون موقع صحبتای ما بدون نیاز به کادو پیچای لفظی و ذهنی و اینا هم دلنشین میشه هم مؤثر. و از همه مهمتر که هیچ کسی رو آزرده یا رنجیده خاطر نمیکنه. چون از فضای درست، یعنی از مرکز خالی شده، از درد و کینه بیرون میاد، از روی عشق میاد. بعد یه بیتی داشتیم این هفته، گفتم ای کاش همه ما این مثل اول این بیت رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، تا این باور غلط خودمون نبودن و زیر نقاب قایم شدن و هرکی زرنگ تر بهتر رو به کلی ریشت کم کنیم. فرمودن کاش چون تف از حیل جاهل بودیم. حالا اساسی ترین سوال اینه که آیا این حرکت ما به ما آسیبی میزنه؟ آیا بیهیده بودن و بدون زرنگی بودن و بدون نقاب بودن به ما آسیبی میزنه؟ جناب مولانا جواب رو میدن، میفرماین چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. یعنی چون تو انسان برای من خداوند مرکز دو خالی کردی، من به مرکز تو میذارم، کار و بار و سخن تو رو طوری سامان میدم که هیچ عقل من ذهنی نبتونه تو کار تو دخالت بکنه، نه به تو آسیبی بزنه. فقط کافی عقل من ذهنی و این حیله های احمقانه و سطحی اونو کنار بذاریم، اون وقت خرد خدا میشه خرد ما، میشه هدایتگر تک تک حرکات ما. و در نهایت این بیت خیلی قشنگ که میفرماید زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. چون در نظر بگیم این سر ما چند تا مو داره، حالا یه آدم کچل نیاد بگه که آقا من که کچل مو ندارم و یه سر معمولی، تک تک این تار موی ما اگه یه سر و عقلی بشه، ما چه حکمت و خردی به زندگیمون میریزه، چقدر از همه آسیبا محافظت میشیم. اون باید این از حیرت، از عشق خداوند، این عقل ما بره، این عقل من ذهنی و حیله های ما بره، مثل طفل بشیم، مثل کودکان پاک بشیم. همین، خیلی ممنون.
خیلی زیبا، ممنونم. پس خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار شما. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم از تهران خدمت.
بله یلدا خانم، خوبین؟
ممنون، شما خوب هستید؟
منم خوبم. بله بله، بفرمایید.
یه متنی نوشتم با اجازهتون به اشتراک میذارم.
یه کمی بلندتر میتونید صحبت کنید یا نه؟
بله بله.
خیلی خوب.
الان خوبه صدا؟
بله خوب شد.
با اجازهتون.
بله بله.
این هفته واکنشی نشان دادم که بعدا خودم هم تعجب کردم. این اتفاق چیزهایی را به من نشان داد. امروز میخواهم در مورد یکی از این شناسایی ها صحبت کنم. من متوجه شدم چقدر انسانها را من ذهنی میبینم. این هفته جمله ناظر جنس منظور را تعیین میکند طور دیگری برای من باز شد. من همیشه به این جمله به این دید نگاه میکردم که آدمها ما را به صورت جنس میبینند و ما را از جنس جنس میکنند. این هفته دیدم چقدر حالت برعکسش هم صادق است. اگر کسی کاری میکند که به نظر من از ذهن میآید، اگر من فرد را باز نکنم و مدام آن فرد را من ذهنی ببینم، دارم آن فرد را در زندان ذهن بیشتر اسیر می کنم. این مجموعه ابیات به من کمک کردند. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. منم که دیده نیالودم به بد دیدن. و دامن کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سنجیدن. غزل 393 حضرت حافظ. اگر مردم من را من ذهنی می‌بینند، اگر سیلی باره هستند و هیچ فرصتی را برای تحقیر و ترساندن من از دست نمی‌دهند، هر کاری که می‌کنند و هر ضرری که می‌زنند، من یک منظور بیشتر ندارم. آن همین است که فضا را باز کنم. اولا از جنس ذهن نشوم، ثانیا با فضا گشایی دیگران را هم از جنس ذهن نکنم. این دو بیت به من یادآوری کرد هر کسی هر کاری می کند مهم نیست. وظیفه من فضا گشایی است. من عیب نمی بینم و با عیب بینی جنس آدم ها را من ذهنی نمی کنم. فارغ از رفتار انسان ها من خداییت را می بینم. من می دانم آنچه که ذهنم نشان می دهد مهم نیست. مهم نیست من ذهنی من و دیگران چه می کنند. اول و آخر همه ما آن هوشیاری است که در بیان نمی آید. سر برون کن از دریچه جان، ببین عشاق را، از سبویهای شاه آگاه کن فستاق را. غزل 151. این بیت به من میگوید سرت را از دریچه جان بیرون کن، ذهنت را نبین، انسانهای زنده به حضور را ببین و تو هم ارتعاش آنها را بگیر و به زندگی ارتعاش کن. اگر فضاگشا باشی با ارتعاش فستاق یعنی منهای ذهن ربوی های شاه یعنی شراب صبحگاهی آگاه می کنی. وقتی کسی سیلی باره است و درد می دهد، خیلی راحت است که تقلید کنی و تو هم درد بدهی. اما حضرت مولانا به من می گوید تو تقلید نکن. یادت باشد این فساق از همه بیشتر به شراب و آب زندگی احتیاج دارند. از خاک بیشتر دل و جانهای آتشین مستسقیانه کوزه گرفته که آب آب. غزل 308. آقای شهبازی شما فرمودید منهای ذهنی آب میخواهند، کتک نمیخواهند. بیشتر از تن دل و جانهای آتشین یعنی منهای ذهنی پردرد به آب زندگی احتیاج دارند. به نوری که از فضای گشوده شده میآید احتیاج دارند. به شناخته شدن به صورت زندگی احتیاج دارند. بنابراین من تقلید نمیکنم. من فراموش نمی کنم که ما همه ما قبل از آمدن به این جهان منبسط بودیم و از جنس خداییت بودیم. من با تمرکز روی عیب‌ها جنس آدم‌ها را من ذهنی نمی کنم. با این کار آنها را از شراب ایزدی محروم می کنم و بیشتر در ذهن اسیر می کنم. یک چیزی هم این هفته خیلی به من کمک کرد. آن همین است که من وقتی خانه را از نیک و بد خالی کنم، عکس گدای خودم و گداهای بیرونی در آن می افتد. آقای شهبازی شما پرسیدید آیا عکس گداهای بیرونی باید ما را عصبانی کند؟ نه، واقعیت اگر عکس گداهایی که در آینه من می افتد من را عصبانی می کند، این پیغام را می دهد که هنوز خانه‌ات را از نیک و بد نرفتی و خاک و خاشاک داری. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
آفرین آفرین، عالی عالی،
خیلی ممنونم.
بله، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
زرین هستم استاد.
خانم زرین، بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون. بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم، چابک شوید یاران بر رقص آن جهان را. منظور از پرده های دنیا آهنگ دنیاست که به صورت شخص در زندگی ما می آیند و باعث می شوند ما به آنها عمل کنیم و زندگی را بر حسب آنها ببینیم و باعث می شود ما دید غلط داشته باشیم و در طول زندگی با خود و دیگران جنگ کنیم و از خود دور شویم. وانگهان دریای ژرف بی‌پناه، در روایت هفت دریا چو کاه، می گوید وقتی در ذهن هستیم ما همچنان وسیع هستیم ولی دیگر پناهی نداریم و در برابر اتفاقات هیچ کس نیست که بخواهد به ما کمک کند و این کمک فقط باید از خودمان باشد. وقتی فضا را باز نکنیم، مرکز را عدم نکنیم، بی پناه هستیم و زندگی به ما کمک نمی کند. بیشتر مریضی هایی که انسان ها درگیر می شوند به دلیل بی پناهی است و همیشه دنیا را بر حسب درد می بینند. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که برای اوست غمناکی تو. بیگانه همین من ذهنی است و تمام استرس و دردهایی که در زندگی حس می کنیم و برای من ذهنی ما که نمی گذارد از محدودهی که برای من درست کرده دید بیشتری داشته باشیم و مدام ما را ظاهربین می کند و فکر می کنیم اگر بیشتر از چیزی که هستیم فضا را باز کنیم و خاموش باشیم بیکس می شویم. اینها همه تهدیدهای من ذهنی است، در حالی که اگر در برابر اتفاقات زندگی فضا باز باشد دیگر درد روی ما اثر نمی گذارد و مدام این فضا باز می شود و درون ما به بی نهایت خداوند زنده می شود. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنون استاد.
خب بچه هم هستن میخوان صحبت کنن، درسته؟
بله استاد، با اجازتون.
بفرمایید، من با شما خداحافظی می کنم.
سلام استاد، خدا قوت.
خیلی ممنون، بفرمایید، خواهش میکنم.
یارا هستم، 12 ساله، با اجازتون.
بفرمایید.
صورت از بی‌صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. دفتر اول بیت 1141 میگوید چهار بود ما از بی صورتی می آید بیرون، پس ما بی صورت و بی فرمیم در عقل. هوشیارانه بیدار می شویم و می اندازیم آن چیزی را که نیستیم، دوباره برمی گردیم بی صورت می شویم و به این ترتیب می بینیم این فکر را از ما بلند می شود و ما فکر نمی شویم. ما تا موقعی که زنده ایم در این جهان به سوی خدا برمیگردیم، پس این چهار بعد ما هم صورت‌های جهان است. همه از عالم بی صورتی، پس یعنی همه موجودات از خداوند و ذات ایچون به وجود آمده است. ما این حقیقت را هر لحظه باید درک کنیم که ما میاییم به این جهان، یک مرکز هم‌هویت شده ایجاد می‌کنیم و زندگی را آن مرکز حمله می کند. اگر ما هوشیار باشیم خودمان می توانیم اینها را ببینیم و بیندازیم، ولی چون دید آنها را داریم متوجه نمی شویم. پس بنابراین باید از این خواب ذهنی بلند شویم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
خیلی ممنون.
ممنونم، زحمت می کشین شما. بله، بس
همشون از لطف شماست و برنامه‌تون و جناب مولانا.
آفرین، ممنونم. خب بریم پس خواهرتونم صحبت کنم بی زحمت. خدا حافظ.
خشم استاد، خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد، یک دستم 8 ساله.
8 ساله، آفرین آفرین. بفرمایید.
با اجازه شما، چه نماز شام هر کس
بنهد چراغ و خانی، منم و خیال یاری، همون و رفقانی، چو بزوز عشق سازم، قوات آتشین نمازم، در مسجدم بسوزد، چو بدورت از ازانی، روح قبلم کجا شد، که نماز من قضا شد، از ازارت از اماره، به من و تو امتحانی، عجبا نماز مستان، تو بود درست از آن، که نداند او زمانی، نشناست او مکانی، عجبا تو رکت از این، عجبا که هشتونین است، عجبا چه سوره خواندم، چون نداشتم زبانی، در حق چگونه کوبم، که نه دست ماند و نه دل، دل و دست چون تو بردی، به دهی خدا امانی، به خدا خبر ندارم، چون نماز می گذارم، که تمام شد رکوعی، که امام شد فلانی، بس از این چه سایه باشم، پس و پیش هر امامی، که بگاهم و فضایم، به حراک سایه بانی، به رکوع سایه من گر، به قیام سایه من گر، و طلب سایه رستی، و طلب سایه جانی، به اصراف رست سایه، که به جان قیل جنبد، که همی زند درستک، که کجا سایه دانی، چو شهست سایه بانم، چو روان شود روانم، چو نشیند او نشستم، به کرانه دکانی، چو مرا نماند مایه، منم و حدیث سایه، چه کند دهان سایه، تبعیت دهانی، نکنی خموش برادر، چو پریز آب و آزد، به سبو همان تلافت، که در رو کنند یانی، استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، چه شعر بلندی هم خوندین، آفرین، آفرین، خیلی خوب. کاری دیگه ندارین؟ باهاتون خداحافظی کنم.
نه استاد، خدا.
ممنونم، عالی، خداحافظ. خب بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام شهروزی.
سلام. بله بله، خوبم. شما از کجا زنگ میزنید؟
حسن هستم، از هرمزگان تماس میگیرم خدمتتون.
حسن آقا بفرمایید، خواهش میکنم. اولین بار زنگ میزنید نه؟
بله بله.
آفرین.
متن رو آماده نکردم، خواستم زنگ بزنم آزاده بکنم خدمتتون.
خیلی ممنون.
بله. ببخشید من غر شدم.
خیلی خوب. چند وقت برنامه رو میبینید؟ اینا دیگه سوالاتی است که شما میتونید راحت جواب بدین.
بله، من خیلی وقت حدود 10-12 سال میشه، ولی خب خیلی شاگرد تنبلی بودم و اونطوری که باید مثل که پیشرفت نکردم.
خب
ولی خب برنامه رو همچنان ادامه میدم، سعی میکنم رو خودم کار کنم و انشالله که اوضاع بهتر بشه، بیشتر پیشرفت کنیم
انشالله.
خدا من پیشرفتان هم اگه بخوام بگم، قبلا خیلی عجول بودم، یعنی حرف زدنم حتی خیلی با مشکل مواجه بود و کلا عجله داشتم، ولی الان خدا رو شکر یه مقدار آروم‌تر شدم و بهتر شدم از این نظر. و خب من تو تمرکز کردن و رو اشعار رو برنامه یه مقدار مشکل داشتم.
بله.
سعی کردم که برای خودم یه سری قانونا بذارم که حالا تو طول هفته که برنامه پخش میشه که از برنامه جدا نشم و حتی چه اصده داشته باشم، یعنی دوچار انقباض باشم یا نباشم، یک سری کارهای رو انجام بدم. مثل این که تمام پیغامایی که داخل کانال پست میشه رو بخونم حتما. حالا نمیگم که همشم متوجه میشم، تمرکزم پایینه، ولی خب تقریبا متوجه میشم که چی دارم میخونم و روم تأثیر میذاره.
صحیح.
و برنامه رو هر روز حتما گوش میدم تو اون تایمایی که وقتم آزاد تره. و حالا اگه اشعار برنامه رو دانلود میکنم و میخونم، مجموعه اشعاری که هم که خانوم اسمشون دقیق یادم نیست تهیه کرده بودن،
قطع شد. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ شما پریسا هستم.
بله پریسا خانم، شما چطورین؟ خوبین؟
بله خیلی ممنون، خدا شکر، متشکرم. آقای شهبازی، شما همیشه همونطور که میفرمایید یک سری طرح‌ها در برنامه‌تون دارید از اول تا آخرش. بعد یک قسمتی از طرحی که در برنامه 981 و 982 آوردین و ابیاتی رو که پشت سر هم بیان کردیم و یه چیزا رو بر من باز کرد، یعنی مثلا فرق بین این که آدم به ذهن میره و برمیگرده با این که میره تو ذهن و گیر میفته و به سبب سازی میفته رو این ابیات پشت سر هم بر من باز کرد. با اجازهتون میخونم.
آفرین، بفرمایید.
خیلی ممنونم.
اینا یه بار دیگه توضیح بدین، خواهش میکنم. این مطلب خیلی مهمیه که واقعا نشانه پیشرفتم هست، که یعنی گیر همه آدما همینه که زندگی به ما کمک میکنه و لحظاتی ما رو رها میکنه از ذهن، یا مثلا یه بیمرادی میاد و ما موقع خردمند هستیم، وصل هستیم، علت بیمرادی رو میبینیم، یه درجه آزاد میشیم، برای اینکه قبول میکنیم این همانیدگی ماست، شناسایی میکنیم، شناسایی مساوی آزادیه. ولی متاسفانه این آزادی رو ما قدرشو نمیدونیم یا متوجه نمیشیم، بعد لحظه بعد دوباره گیر میفتیم در ذهن. خواهش میکنم همینی که به زبان خودتون بگین این طرح چی بوده و عجله هم نکنید، چون این مطلب مهمیه واقعا. بله
حتما، خیلی ممنونم. این که شما فرمودین و حالا به زبان حالا خودم من تا که شما هم فرمودین بگم، این که ما دو تا حالت داریم. یکی این هستش که زندگی خب همش لطف و رحمته، میخواد ما رو به خودش زنده بکنه و زندگی هم روش خاص خودش رو داره برای زنده کردن ما. اینکه ما رو یه لحظه میبره به ذهن تا به ما یک شناسایی بده و بعد ما اگر تیز و هوشیار باشیم اون شناسایی در ما ایجاد میشه و سریع میتونیم از ذهن بپریم بیرون و برگردیم به اون فضایی که به اون تعلق داریم. این روش درستی هستش که ما هم داریم با زندگی همکاری میکنیم برای اینکه زندگی ما رو زنده بکنه. و اگر در این کار ما این رو به صورت تکرار، یعنی اینقدر این کار رو انجام بدیم که یه حالت اتوماتیک در ما پیدا بکنه که سریعا از ذهن بیرون بپریم، چون داریم با زندگی همکاری میکنیم، این آزاد شدن رهایی در ما خیلی سریع اتفاق میفته و به خدا سریع زنده میشیم. ولی یه حالت دیگه هستش که سببسازی ذهنی هست، یعنی وقتی که یه اتفاقی میفته، یعنی یه لحظه زندگی ما رو میبره بزن، ولی ما به جای اینکه پیام زندگی رو بگیریم و از ذهن بیرون بپریم همونجا گیر میافتیم و بعد
یک اتفاق اتفاق بعد بعدی رو پیش میاد و همینطور پشت سر هم سلسله وار ما توی ذهن میمونیم و گیر میافتیم. یعنی به جای اینکه برگردیم به اون مرکز عدم، توی ذهن باقی میمونیم سلسله وار. این میشه حالت سبب سازی. حالا اگه این مثال تو پیامم هم آورده بودم، این حالتی هستش که مثلا یک لحظه خشمگین میشیم، یعنی مثلا یه اتفاق میفته ما خشمگین میشیم، این اتفاق زندگی پیش آورده، این کار زندگیه، میخواد به ما نشون بده که ما یه همانیدگی داریم، مثلا همانیدگی با یک انسانی یا همانیدگی با یه جسمی، همانیدگی با پول. اگه ما اونو شناسایی کردیم و سریع از اون حالت خشممون برگشتیم و آروم شدیم، هیچ نرفتیم تو زه، این داریم با خدا همکاری میکنیم که خدا این شناسایی به ما داد، ما پذیرفتیم و اینو تو خوشیارمون نگه می‌داریم که دفعه بعد مثلا اون، یعنی ما می‌دونیم که بعد همانیدگیمون بیفته. ولی حالت دوم اینه که وقتی یک کسی خشمگین شد، بیاد دنبال علتش بگرده، خودشو ملامت کنه یا یه نفر دیگر رو ملامت بکنه، یا مثلا حتی بگه که من که الان سال‌هاست دارم رو خودم کار می‌کنم، من دیگه نباید خشمگین می‌شدم، چرا خشمگین شدم. این دیگه رفته توی اون مرحله سلسله فکر و پشت سر فکر و سبب سازی و اینها و اونجا گیر افتاده. و بعد خداوند میگه که اون حالت اول رو من پیش میارم، قسمتی از پروسه تبدیل من و شما میرون به ذهن و از ذهن برمیاری، ولی حالت دوم رو تو میکنی، این ردو لعودو کار توست، یعنی من نمیخوام تو این کار رو بکنی، تو خودت هستی که وقتی یه بار من بردم تو ذهن دیگه اونجا گیر افتادی و بیرون نیومدی.
آفرین.
آفرین.
آفرین. آفرین. نه خواهش میکنم. عالی نه بابا. بفرمایید.
خیلی ممنونم. این تن ما مهمانخانه است که هر لحظه پیامی به آن میرسد. این پیام ها از طریق اتفاقات و یا افکاری که توسط زندگی در ذهن ما نقش میبندند میآیند. وقتی مهمانی رسید نگوییم که این مهمان در گردنم ماند، چرا نمی رود؟ چون اگر این کار را بکنیم، این مهمان می پرد و بر می گردد به همان فضایی که از آن آمده بود، بدون اینکه پیغام خودش را به ما بدهد. ما باید به خوشرویی از مهمان این لحظه پذیرایی کنیم. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضعف نو آید دوان. این مگو که ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضعف است او را دار خش. دفتر پنجم از بیت 36-44. گاهی اوقات پیام ها از طریق اتفاقاتی می آیند که به نظر ذهن ما ناخوشایند می رسند. بیمرادی ها راهنمای ما به بهشت هستند، به شرط اینکه فضا را در اطراف آنها باز کنیم و پیغام را دریافت کنیم. بیمرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. دفتر سوم بیت 44-67. پس ما باید هر لحظه حاضر باشیم تا وقتی خدا از طریق اتفاقات آمد، بتوانیم پیام زندگی را بگیریم و به او زنده شویم. خداوند خلعت حضور و زنده شدن ما به خودش را از طریق اتفاق این لحظه می آورد. اگر ما حاضر و ناظر باشیم، خلعت را دریافت می‌کنیم. ولی اگر در افکار خود غرق باشیم، خدا نمی‌تواند خلعت حضور و زنده بودن به خودش را به تن ما بکند، چون ما را در خانه نمی‌یابد. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را، و نه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. دفتر ششم بیت 1643. زندگی برای زنده کردن ما به خودش در هر لحظه در کار جدید یا شأن جدیدی است. کل اصباحن لنا شأن جدید، کل شیئن ان مرادی لا یحید. دفتر سوم بیت 1640. زندگی هر زمان یک میل و رغبت جدیدی در دل ما می اندازد و با بیمراد کردن ما داغ آن را هم بر دل ما می گذارد. این چسباندن ما به چیزها و جدا کردن ما از آنها روشی است که زندگی برای زنده کردن ما به کار می گیرد. هر زمانی دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. دفتر سوم بیت 16-39.
در حدیثی آمده است که دل مانند پری است که در بیابان ذهن اسیر بند تند و شدید سرسر شده است. خداوند دل ما را در این بیابان به هر طرف و به چپ و راست میراند. در حدیث آمد که دل همچون پری است، در بیابانی اسیر سرسری است. باید پر را هر طرف لانت گذاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. دفتر سوم بیت 16-41. در حدیث دیگری آمده است که این دل مثل این است که آبی در یک قازخان یا دیگ بزرگ در حال جوشیدن باشد. خداوند با این جوشانیدن ما در دیگ می خواهد ما را بپزد. در حدیث دیگر این دل دان چنان کاب جوشان زاتشن در قازخان. دفتر سوم بیت 1643. پس پروسه تبدیل ما به این صورت است که خدا دل ما را مثل پری به این طرف و آن طرف پرد می کند. یک لحظه ما را به ذهن می برد که یک شناسایی کنیم و سپس به فضای یکتایی می برد. اگر یک لحظه به ذهن رفتیم و مثلا خشم یا دردی را تجربه کردیم، باید باشیم که به سبب سازی ذهن نیفتیم، چون در این صورت کار ما خراب می شود، بلکه پس از شناسایی از ذهن بیرون بپریم. زندگی میگوید این که من یک لحظه تو را به ذهن میبرم و بعد از ذهن در میآورم، این کار را من میکنم و برای این است که تو را زنده کنم. اما اگر موقعی که تو را به ذهن بردم تو همانجا بمانی و شروع به سبب سازی ذهنی کنی، این وقت این کار را تو کردی نه من. من سراسر رحمت هستم و میخواهم که تو را از ذهن بیرون بکشم، ولی تو خودت دستی خودت را به سبب سازی انداختی و همانجا گیر کردی. این کار ردو لعادو است. گویدش ردو لعادو کار توست. ای تو هم در توبه و میساخ سست. لیک من آن ننگرم رحمت کنم. رحمتم پر رست بر رحمت تنم. دفتر سوم بیت 31-58. پس با آموزش های شما ما در اینجا یک فرق اساسی را متوجه می شویم. بردن ما به ذهن برای یک شناسایی و سپس بیرون آوردن ما از آن کار زندگی است. اما اگر پس از اینکه ما به ذهن رفتیم همانجا گیر بیفتیم و شروع به سبب سازی کنیم، آن وقت این کار ما و اشتباه و خطای خود ماست و ما را در ذهن نگه می دارد. مثال، اگر یک لحظه به هر دلیلی خشمگین شدیم، خدا یک لحظه ما را به ذهن برده که به ما نشان دهد ما یک همانیدگی داریم که آن همانیدگی سبب خشم ما شده است. حالا اگر ما شناسایی کردیم و درسش را گرفتیم و سریع از ذهن بیرون پریدیم، می‌گذاریم زندگی کار خودش که همان بیرون بیدار کردن ما از را انجام دهد و ما هم مقاومتی نمی‌کنیم. اما اگر پس از دیدن خشم خود به ابزارهای ذهنی دست بزنیم، مثلا خودمان یا یک نفر دیگر را ملامت کنیم و یا اینکه به پندار کمال برویم و بگوییم من با این همه کار کردم روی خودم که نباید دیگر خشمگین بشوم، چرا خشمگین شدم؟ آن وقت به سبب سازی ذهنی میافتیم و همانجا گیر میکنیم. به این طریق پیغام این لحظه را هم نمیگیریم و در برابر خاص زندگی که آگاهی دادن به ما است هم مقاومت کردیم. خیلی ممنونم از شما آقای صحبازی.
خیلی عالی. آفرین. آفرین.
خیلی ممنونم. سپاس از شما.
خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگه دارت. خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. سرور هستم، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشید. شما خوبین؟
زنگ نمیزنیم به ما، چی شده؟
خواهش میکنم، کم سعادتیم. سلامت باشید شما، ممنونم از شما، از زحمات شما، از برنامه های زیبایی که اجرا میکنین، ممنونم واقعا.
لطف دارید، شما هم خیلی زحمت میکشین. ممنون از زحمات شما. قبل از اینکه یادمون بره و از همکاران شما
نکه نکات رو در میارم، در مقابل زحمات شما ما یه ذره خیلی کوچکی انجام میدیم، مثلا واقعا کاری نمی کنیم.
خیلی کار می کنیم. خیلی کار می کنیم. کار عشقی می کنیم. خیلی کار می کنیم. آفرین. آفرین. چقدر مورد توجه قرار گرفته این نکات. بله، برای کسایی که
بیانات زیبای شماست دیگه، ما کاری نمی کنیم، واقعا بیانات شماست، ما فقط جمع جورش میکنیم.
اختیار دارین. خانم سرور و یه عده‌ای نکات یه برنامه رو در میارند و این کار کار مشکلیه که شما بتونی یک اسانسی یه چیزی از اونجا در بیاری که خلاصه است ولی تا اونجا که مقدوره کل معانی رو داره و در چند قسمت ارائه میکنند. قسمت ها حوالی 10-12 دقیقه هست. البته ما هم در اینستاگرام و فیسبوک اینا رو پست میکنیم، توی سایت هست، همه جا میذاریم، چون اونایی که حوصله نمیکنند مثلا این برنامه 5 ساعته رو گوش بدن میتونن همین خلاصه رو گوش بدن. میخواین یه خود توضیح بدین راجع به این نکات که این همه زحمت میکشین؟
ما حقیقتش من خیلی وقت بود نقطه برداری میکردم، منتها به این صورت که این شکلی همکاری گروهی باشه نبود. من خودم تنهایی نکته در میآوردم، عکس نوشته میکردم، حالا گاهی برای شما میفرستادم، گاهی برای توی کانال خودم میذاشتم. کانالی دارم که برنامه ها رو، برنامه‌ای که شما اجرا میکنین اونجا پخش میکنه، میذارم، حال اعضا هست و استفاده میکنن. ولی الان این کاری که ما داریم میکنیم، یک گروه هستیم که بخش اولش من خودم نکته برداری میکنم، البته دوستانم کمک میکنن و بخش های دوم و سوم و چهارم رو دوستان دیگه انجام میدن. بعد البته نه که بگم سخته، ولی کار راحتی نیست حقیقتا، ولی خب من خودم خیلی علاقه دارم، دوست دارم. شاید نتونم اون چیزی که شما اون شیره و اون چیزی که لازمه و من بیان کنم شاید نتونم، شاید مثلا حتی من از شما عذرخواهی میکنم که گاهی مثلا خلاصه میکنم گفتار شما رو، ولی خب چون میخوام کوتاه کنیم و دیگه اون موضوع اصلی متن رو در بیاریم گفتار شما رو، دیگه مجبوریم کوتاهش کنیم. ولی خب حالا نمیدونم دیگه چقدر موفق شدم میشیم من و دوستانمون، اینا دیگه شما باید بفرمایید.
والا من چی میگم، بهتر از من ارائه میکنید اینا رو. من میخونم میگم وا چقدر چقدر زیبا میگن اینا، اینا هم بهتر میگن هم ساده تر میگن، عجب چه چیزایی میگن، خیلی خیلی ساده و راحت شما دیگه مطلب و قابل فهم میکنید برای مردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه،
قابل فهمه. آقای شبازی گفتار شما انقدر زیباست، انقدر روان میگین، برای همه قابل فهمه. منطقه به قول گفتار شما که برنامه طولانی هست و شاید نتونن یک دهی کامل گوش بدن، ولی خب این دیگه خلاصه میشه، شاید بهتر بتونم به قول شما گوش بدن. ولی واقعا گفتار شما واقعا عالیه آقای شبازی.
نه بابا کجا
روان میگیم واقعا.
من اتفاقا من خیلی میپسندم نوشته های شما رو، مخصوصا شما رو. شما به نظرم قبلا آموزگار بودین، درسته؟ یه فرهنگی بودین، معلومه از خیلی تجربه میخواد اینطوری بنویسی. واقعا من ممنونم از شما. خیلی
بیانات شماست و شبازی، من واقعا از خودم هیچی ندارم، هم هرچی دارم از گفتار و بیانات زیبای شماست. اگرم چیزی مینویسم از برنامه گنج حضوره، واقعا من واقعا از خودم هیچی ندارم، ممنونم از شما.
نه من اینو جدی میگم، شما و حتی نه فقط شما، اونایی که امروز مثلا چند تا پیغام بود، آقا پویا، پروین، همین الان خانم پریسا، الان اسامی یادم نیست، ولی ببینید شما وقتی یه برنامه فرض خون مثنوی اجرا میکنید، من معمولاً تعداد بیت ها زیاده، مثلا 300 بیت، بعضی موقع شده 400 بیت شده یه برنامه. شما نمیتونی که، یعنی من اجرا کننده نمیتونم همه رو اونطور که میخوام توضیح بدم، ولی اگر دوستان من یعنی شما بخواید مثلا یه قسمت یه کمی ساده تر و مطلب رو بگیرین، قابل فهمتر ارائه کنید، این خدمت بزرگیه. توجه میکنید؟ منم همین کار رو میکنم. مولانا مثلا یه چیزی گفته، یه مقدار البته پس از مدتی خوندن و با ادبیات آشنایی پیدا کردن خیلی مطلب ساده میشه، یعنی شعر مولانا کافیه، وجود من احتیاجی نیست. ولی خب چون ادبیاتش سخته یه مقدار گنگ میشه برای مردم، باز کردنش کمک میکنه. بله
این هست که شما به بیان خیلی ساده خیلی روان، یعنی واقعا من خودم اصلا شگفت زده میشم، میگم چقدر پر آقای شهبازی واقعا چقدر روان چقدر شیوا بیان میکنه واقعا. خدا شکر، هزاران شکر که توی این عصر زمانه داریم زندگی میکنیم و با شما همراه شدیم. خدا شکر.
من خواهش میکنم، لطف دارین. خواهش میکنم. بفرمایید. بله بله بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. با اجازت. قبل از ورود به این جهان ما اجنس هوشیاری، اجنس الست هستیم. مرکز ما عدم است. در واقع اجنس هوشیاری بی فرم هستیم. وقتی وارد این جهان میشویم به وسیله فکرمان چیزهای این جهان را تجسم میکنیم. پدر و مادرمان و جامعه به ما یاد میدهند که چیزها مهم هستند چون به بقای ما کمک میکنند، ولی ما ندانسته با همه آنها همانیده میشویم. با همانیده شدن به زندان چیزها میافتیم. این زندان همان ذهن ماست. ما چون از جنس خدا هستیم با قدرت خلاقیتی که داریم به چیزهایی که با ذهنمان تجسم میکنیم حس هویت میبخشیم. با این کار مرکز ما تبدیل به جسم می شود. چون قبل از ورود به این جهان مرکز ما عدم بود، با چشم عدم می دیدیم که این دید در واقع دید نظر یا دید خداوند است. ولی با همانیده شدن مرکز عدم و دید نظر را از دست می دهیم و دید ذهنی پیدا می کنیم. وقتی در زندان ذهن هستیم، ذهن دردهای زیادی برای ما به وجود می آورد. یکی از این دردها توقع و انتظار از دیگران است. چون توقع ما برآورده نمی شود می رنجیم. وقتی توقع داریم و می رنجیم پس در سبب سازی ذهن هستیم. ولی ما هوشیاری هستیم، نباید با سبب سازی ذهن زندگی کنیم. جناب مولانا در بیتی از قول حضرت رسول به ما می گوید اگر می خواهی وارد بهشت یعنی فضای یکتایی این لحظه شوی، از کسی چیزی نخواه و انتظار نداشته باش. وقتی از کسی توقع نداشته باشی در این حالت یکی از موانع بزرگ زندگیت از بین می رود. بنابراین دیگر از کسی نمی رنجی و خشمگین نمی شوی. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی نخواه. دفتر ششم بیت 333. در زندان ذهن دل اصلی ما که از جنس خداست گم می شود. کجا باید آن را جستجو کنیم؟ از آن چیزی که ذهنمان نشان می‌دهد یا از جان خودمان که همان فضای گشوده شده یا مرکز عدم است؟ دل گم شده من را که خداوند است و من ذهنی به جای آن آمده، باید از فضای گشوده شده درونمان جستجو کنیم، نه از آن چیزی که ذهنمان نشان می‌دهد. آن دل که گم شده است هم از جان خیش جوی، آرام جان خیش ز جانان خیش جوی. دیوان شمس غزل 3005. مولانا میگوید ای انسان، چشم عدمت را ناظر آن چیزی که ذهنت نشان میدهد نکن. به عبارت دیگر ذهنت را به مرکزت نیاور، چون ذهن به جای دید نظر دید جسمی دارد. هر چیزی که ذهن نشان میدهد آفل و گذراست. پس ناظر ذهنت شو. ناظر همان فضای گشوده شده است که به ذهن نگاه میکند. ناظر هم ما هستیم هم زندگی، ولی ما آن ناظر را پیدا نمی کنیم چون با ذهن داریم دنبال خدا می گردیم و با من ذهنی می خواهیم به حضور زنده شویم. دو چشم را تو ناظر هر بی نظر نکن، در ناظری گریز و از او آن خیش جوی. دیوان شمس غزل 3005. تنها کار مهم ما در این جهان فضاگشایی است. با فضاگشایی راه آسمان درون را در پیش میگیریم. ولی ما با من ذهنی نه تنها نمیتوانیم فضا را باز کنیم، بلکه فضا بند هستیم و مدام سبب سازی میکنیم. ما میخواهیم سیستم سبب سازی را کنار بگذاریم و پر عشق را باز کنیم. میخواهیم به درون برویم. درون همان بیرون از ذهن یعنی فضای گشوده شده است. ما میتوانیم در این لحظه از جنس عشق شویم و با پر عشق بر آسمانی یکتایی به پرواز در بیاییم. با فضاگشایی از جنس عشق از جنس خدا می شویم. پر عشق به جنبش و حرکت در می آید.
پره عشق گشوده شدن آسمان درون است. پره عشق سبب می شود ما از موانع گذر کنیم، چون دیگر در سبب سازی ذهن نیستیم. پره عشق بلند شدن از ذهن است. پس اگر به اندازه کافی فضا باز شود، ما از جنس زندگی می شویم. با فضا گشایی و باز شدن پره عشق، سبب سازی های ذهن از بین می رود و ما به خدا زنده می شویم. راه آسمان درون است، پره عشق را به جنبان. راه آسمان درون است، پره عشق را به جنبان. پره عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. دیوان شمس، غزل 771. با باز شدن فضای درون ما متوجه می شویم که غذای ما در آسمانی گشوده شده درون ما است. در آن چیزی که ذهن در این لحظه نشان می دهد نیست، چون هر چه که ذهن نشان می دهد مربوط به این جهان است و می خواهد به مرکز ما بیاید. پس ما خوشبختی، شادی، آرامش، خرد، قدرت، عقل و هدایت را از ذهن ما نمی خواهیم. این لحظه فضا را باز می کنیم، از آن فضای گشوده شده روزی می گیریم، نه از ذهن ما. پس از خودمان سوال کنیم، چرا به آن چیزی که ذهن ما نشان می دهد چسبیده ایم که جز درد و بدبختی چیزی برای ما ندارد؟ فسما ای رزقکم نشنیده ای؟ اندر این پستی چه بر چفسیده ای؟ دفتر دوم، بیت 1956، قرآن کریم، سوره زاریات، آیه 22. و رزق شما و هر چه به شما وعده داده شده در آسمان درون شماست. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین. خب امشب موسیقی داریم؟
بله، پویا منتظره.
خیلی ممنون، آفرین بر شما و پویا. بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. Thank you.
میکنم.
عالی عالی، تشکر کنید، سپاس زحمات آقا پویا.
زنده باشید، مرسی، لطف دارین شما.
خب خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
متاسفانه نمیتونیم برسیم به تلفن های شما پاسخ بدیم، شرمنده ایم، خیلی میان رو خط نمیتونن صحبت کنن دیگه، اوضاع اینطوریه دیگه، نمیدونیم چیکار کنیم. فعلا میدونین که من یه برنامه دارم، کلاس دارم، کارهای دیگه هم دارم. از این شوق شما سپاسگزارم، خوشحالم که پیغام مولانا رو گرفتید، روی خودتون کار میکنید و شوقی هم دارین که پیغامتون رو بدین، ولی خب امکان ما فعلا اینه. اینم عرض کنم که این برنامه مثل برنامه فرض کن که مجریاهایی نیست که معمولا میان و 3-4 نفرم باشون هست که خودشون صحبت نمی کنن، میگم مثلا شما صحبت کنید، شما صحبت کنید، شما اون موقع خودشون فرصت می کنن این برنامه نگاه کنن، مثلا یه چشمشون رو ببندن. این برنامه حتی این تلفن‌هاش هم خیلی سنگینه، یعنی شما رو خسته میکنه، من باید دائما به شما نگاه کنم. اینا رو توضیح میدم، شما انتظاراتتون رو در حد به اصطلاح منصفانه بیارین، بیشتر از این دیگه نمیشه ادامه داد واقعا. ولی خب از اون ور هم شوق شما رو تحسین میکنم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، تقی هستم از اسلام شهر. آقای شوازی،
آقای تقی
هستم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای شوازی. آقای شوازی که یه شعری هست میگه چند وقتی شما خوندید که اول غزلش به این صورته: به مبارکی و شادی به فکان و عشق جامی، که ندا کند شرابش که کجا تلخ کامی. این اول غزله خب؟
بله بله.
ولی آخر غزلش به این صورته، میگه به تو یک سوال دارم بکنم دیگر نگویم، به تو گشت زر پخته دل و جان ما زخامی.
بله
آره. بعد حالا هم میخواستم یه توضیح بدم که اینکه این به مغزم اومده بود به این صورت من اومده، که کسی که میخواد مثل زر پخته بشه باید به خود خدا زنده شده باشه، و اگر آدم خام باشه هیچ وقت نمیتونه به خداییت زنده بشه.
بله
درست میگم الان به نظر شما درسته؟
والا
قرار
نیست من صحبت کنم. آقا تقی، ما اینجا نشستیم به شما گوش بدیم.
قربون دلم، من میخواستم نظرتو بپرسم به قلمی. بعد جای دیگه میگه آقای شعبازی، میگه که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنین کاخ و ناشامی است.
بله بله،
این مال مصنوی شه. بعد بازم میگه تا نیاید ذل میمون خداوندی او، هیچ بندی از تو نگشاید یقین میدان دلا.
آفرین.
یعنی باید فقط خود خدا بخواد دیگه که این کارا درست بشه. بعد چیزه باز میگه به سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، چو شنید نیک وقتی ز تو سرسری سرمی. من فکر میکنم تمام اینا هم برگرده به این که ز چه گشت زرد پخته.
بله.
حالا حالا باز استاد شمایی، من سوال دارم میکنم، نمیدونم دقیقا چه.
آقا تقی شما استاد شما. شما هستید، خیلی هم درست میگین، عالی. ممنونم،
شاکرم جناب شهبازی. بعد یه نکته دیگه هست که دیگه هدف اصلی ما خدمت به خدا به واسطه خدمت به دیگران است.
آفرین.
و به هرچه خداوند سر راه ما میگذارد راضی و خوشنود هستیم و مسائل دنیاوی برای ما اهمیت ندارد و ما همان را میخواهیم که تو میخواهیم.
خیلی
آره جناب شهبازی،
ممنونم، عالی. خب الو بیدم قطع شد انگار. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسته نباشه آقا شهبازی.
خیلی ممنونه. کمی بلندتر صحبت کنید.
حالتون خوبه؟
بله بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. از کجا زنگ می‌زنید؟
تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون، تشکر می‌کنم از بینندگانتون. من متن چیز رو آماده کردم ولی می‌خواستم یه غزلی بخونم براتون اگه اجازه می‌فرمایید.
بفرمایید. بله.
خیلی وقت زنگ نزدم، میشه یه سال میشه که زنگ نزدم.
از کجا زنگ می‌زنید؟
من از استان هرمزگان زنگ میزنم.
بله بله بفرمایید.
میخواستم غزلم رو بخونم با صوت هم بخونم اگه بتونم.
بفرمایید.
این غزلم من حفظ کردم، حالا اگه مشکل داشتم دیگه شما خودتون بیار. ای دل اگر کمایید کارت کمال و گیرت، مرغت شکار و گردت سیده حلال و گیرت، مهمی دوستی آیی بر زل آتابی، بدری شود اگرچه شکل حلال و گیرت، در دل مقام سوزد همچون خیال اون کندر راه حقیقت، ترک خیال گیرد کون خلیل گویا وجه تو وجه تو، کون جان گوش مولی کوپای مال گیرد، این گنده پیر دنیا چشمه زند زلیکن، مر چشم روشنون را از وی ملال گیرد، اندر برش دل گردر برم کشد او از ساهره او شیبو، اندر برش دل من کی پر و بال گیرد، گلگون کرده از او تا روی چون گلم رو، رنگش تباه گردد بویش زبان گیرد، رخ به رخش منی تو تا رویت شهن شو، مانند آفتابی نور جلال گیرد، شیان شیان چه جای آفتابی که از پر توجم صد آفتاب مرا در چرخ حال گیرد، شویان اولیش
بنگر که در چه حالت، آن که دلیل داند، نی آن دلال گیرد. ای صد هزار آفر او در جوان و کده، کو اکل کاملی تا ترک جوان و گیرد. کو اکل کاملی تا ترک جوان و گیرد. خطی نوشته یزاد که از خط خوش ازارد، از خط سیوم تر از آن کن خط و خانو گیرد. از عبر خط برونو از خال و ام جدا شو، تا من ز طلعت تو هر شام پانو گیرد. تو هر شب پانو گیرد. متشکرم آقای شهباز.
خیلی ممنون. آری خدا حفظی میکنم با تون.
خدا نگهدارتون. سلامت باشید.
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خواهش میکنم استاد عزیزم.
خواهش میکنم تلویزیونتون رو خاموش کنید.
من هستم از لاهیجان تماس میگیرم.
از کجا؟
هستم از لاهیجان استان گیلان.
بله 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 بفرمایید. خواهش میکنم.
خواستم از برنامه خیلی خوب و عالی تشکر کنم. من حدودا دو سه سال پیشتر تماس گرفتم با شما، افتخار صحبت کردن داشتم. این سوم بارم هست. استاد عزیزم، پدر مهربان معنوی همه ما فارسی زبان در همه اقصی نقاط جهان، خواستم بگم گفته های شما، فرمایش های شما مولانای جان در زندگی من هم در زندگی خانوادگی ما هم خیلی تاثیر خوبی داشته، اثر بخش بوده. از جنبال شرمندگی بسیار میخوام بگم که من از شاگرد های خیلی ضعیف و تنبل این کلاس هستم، ولی انشالله بتونم در این مسیر هنوزم قدم های مصبر سمری بردارم. تجربه هایی داشتم. خواستم بگم از لحاظ خانوادگی در من اثر خیلی خوبی داشته. ارتباطم با همسرم فوق العاده عالی و عاشقانه تر شده. به بچه هم به همین ترتیب. من تو از لحاظ شغلی من، شما یک فرشته نجاتی من بودیم. از لحاظ شغلی من خیلی خیلی به من کمک کرده، یعنی ارتباطی من آموزگارم، ارتباطی که شما با ما داشتید و در این برنامه داشتیم خیلی برای من بربخت. یک ارتباط خیلی خوب و عاشقانه تونستم با دانش آموزان برقرار کنم. ابتدای کلاس های درسم اشعار مولانا رو در خور فهم و توانایی خودم برای بچه ها توضیح میدم، صحبت میکنیم، با مولانا ارتباط برقرار میکنیم. تجربه اینه که هوشیاری بچه ها خیلی بیشتر شده، ارتباطشون با همدیگه عالی تر شده.
آفرین.
و تونستیم یعنی در واقع منم در حد یکی از دانش آموزای خیلی تنبل، ولی تونستیم یک ذره بتونیم باز کنیم این مولانا رو برای این نسل جدید که الان در فصل شکوفای درس خواندن هستن، از حال آشنا بشیم. و یه چیز شگفت انگیزی، من اگر با بزرگتر در مورد مولانا اشتباه میکردم، صحبت میکردم، گفتگو میکردم در رابطه با این برنامه، یعنی بازم اشتباهی که بود که قبلا انجام میدادم، ولی متوجه شدم وقتی که در این رابطه با بچه ها صحبت میکنم واقعا مثل یک زمین خشکیده و خیلی قشنگ درس رو میگیرن، سیراب میشن. عجیبه، قبل از این که من بهشون بگم یکیشون، یکی از بچه ها گفت خانم نمیدونم چرا وقتی اینو میگی احساس میکنم خودم از درون یه چیزی متوجه میشم، میفهممش.
آفرین.
بعد عجیب بعدش گفتم خب بگو قشنگ اینو. به مثلا یکی از شعرهایی که من عادتم هست، شعرهایی که با شادی شروع میشن، مرا عهدیست، یا
شاد آمدی یا هرچند شاد گری در جهان.
بله.
بچه ها خیلی ریتمیک میخونن و قشنگ هم میتونن توضیح بدن، میتونن بیان کنن، عجیبی که در خودشون هم پیادش میکنن، یعنی این شعر رو در خودشون منطبق میکنن. بعد مثال میزنن خانم بله، وقتی که ما درستمون رو نمیخونیم اینجور میشیم، وقتی که رم و بسته میاد این بسته رو قشنگ میگم با زبان کودکانه و قشنگ اونو میگم. عجیب، میخواستم یه تشکر ویژه هم داشته باشم از دوست خوبمون از استان ایلام که همون شعر زیبای گفت مفتی ضرورت هم توی از ابتدای سال، من چون با دخترها صحبت میکنم، با شاگردان دختر هستم و شیرین زبان گفتگوشون زیاد هست، خیلی صحبت های پراکنده در کلاس میکنم، بهشون میگفتم آیا این کلام ضرورت داره وسط درس؟ این که صحبت ضرورت رو با هم گفتگو میکردیم، عجیب خودشون به هم دیگه میگه آیا این ضرورت داره الان حرف رو زدی؟ این گفتی ضرورت و این بیت کلیدی به این کلاس رایج شده، ضرورت الان نداره که این حرف رو بزنی، ضرورت اینو نداره، صحبت رو میکنی. بعد همون جریمش رو باید بدیم، بچه ها میگفتن خانم باید که الان درس رو الان من گوش ندم جریمش رو میخورم، آزمونمو خوب نمیدم، یاد نمیگیرم. در درستشون پیاده کردم، حالا برای درسای حتی وقت عزیزانو میگیرم، برای درس برفرض ریاضی همون که تو آن هوشی و باقی هوش پیش، ابتدای درس ریاضی اینو من میگم، اینو میگم که یعنی هوشیاری تو کامل اینجا باشه، جای پراکنده نرید. این صحبت ها رو که میکنیم خیلی بچه ها هوشیارتر میشن، خیلی خوب یاد میگیرن، خیلی عالی. بعد برای درس های دیگه همون که در مورد احساسات ما رو بیان میکنن، همون از شعر مرا احتیس با شادی که این شادی در درون ما هست قرار بیرون به از درون ما. الو
بله بله داریم گوش میکنیم.
از درون ما به بیرون جهان به بیرون دیخته بشه.
آفرین.
بعد صحبت این بود که از درسامون که داریم که میگن شادی انسان میتونه در شادی و درمی خودش داشته باشه و در شادیش از بیرون بگیره و همین که شادیش به بیرون انتقال بده. حالا این گفتی مثلا متن تقنی کتابه. حالا من به بچه ها گفتم که بچه ها چطور ما میتونیم شادیمون رو به بیرون بدیم؟ حالا من یک دریچه از مسیر دیگه نگاه کردم به کتاب که گفتم خود ما همیشه از راه روانشناسی گفتیم ما شادیم از بیرون میگیریم، از وسایل میگیریم، از خوشحالی دیگران میگیریم، خودمون هم میتونیم تولید شادی کنیم. حالا تولید شادی ممکن بود به صورت مثلا یک موسیقی بود، یک رقصی بود یا هر چیزی، بالاخره شادی رو به بیرون بریزیم. بعد بچه ها گفتم قبلا این فکر تصور رو داشتم. بعد بچه ها گفتم خب حالا ما چطور میتونیم شادیمون رو بریزیم، از شادی تولید کنیم؟ بعد بچه ها خیلی جالب بود، خیلی هاشون گفتن خانم ما چون خودمون از جنس شادی هستیم، شادی از آن ماست، پس ما خودمون تولید کنندی میتونیم به بیرون بریزیم. یعنی این بیت کلیدی حضرت مولانا چقدر اثر بخش بود و زیبا بود برای ما. همینجوری که من خودم میگم برای بچه ها، برای خودم یه بهتر بود میشه، برای شاد دانش آموزان به همین ترتیب. حالا این شوق و انگیزه و تراوتی که در من ایجاد کرده به محل کارم برم کنار بچه ها باشم، اگر سالهای گذشته رو که بگم که چقدر داغون بودم، خسته می شدم، سردر داشتم، سردرهای وحشتناکی که میگرینی داشتم، کلافه بودم که کلاس تموم بشه اصلا نمی فهمم که کلاس تموم شد، که این زنگ خورد که حالا باید بیم خونه. این انرژی چیز شگفت انگیز رو بالاخره چند سال هم گذشته، سن ما هم رفته بالا، ولی انگار از این لحاظ جوان‌تر شدم.
آفرین.
احساس این هیجان و شادی از درون ندارم که به چیزی، البته خیلی هنوز من کارم، خیلی هنوز خودم احساس میکنم خیلی داغونم، خیلی به خیلی چیزا چسبیدم. و عجیب، حالا این تجربه دیگه هست عجیب، من تو خواب همانودگی از دست میدم، تو خواب متوجه همانودگی هم میشم. تو خواب خیلی چند وقت پیش مثلا من خیلی درد کشیدم، بعد متوجه شدم مثل یه چیزی اومد تو ذهنم، یکی وحی شد بهم که این همانودگی.
حالا من خانم رو الان رو به طلا علاقه داریم. یه خواب دیدم که کسی داره با درد میخواد اینا رو ازم بکشه. بعد از تو خواب ساعت از الان رو در آوردم انداختم بیرون، گفتم همه این دردم به خاطر اینا بود، خب من اینا رو نمیخوام. چند وقت بیشتر دیگه خواب دیدم که از یک حرفی کسی من ناراحت دارم میشم که تصور بدی نسبت به من داره. بعد متوجه شدم تا قبل از این فکر نمی‌کردم حرفای دیگران برام مهمه. بعد احساس کردم بله، من نظر دیگران چقدر برام مهمه، چقدر تمایلی شدیدی دارم. تو الان اینو متوجه نمی‌شدم به وقتی که وقت میگم. و یک تجربه‌ای که دیگه دارم از لحاظ برنامه‌های خیلی خوبتون کانالا تشکر می‌کنم، از همه دوستان تشکر می‌کنم. حالا نه نه وقت نگیره، ولی استاد عزیزم کتاب های شما خیلی عالیه، هم حالا ممکنه فراموش شده باشه. ما در کنار همه کانال ها و از لحاظ فضای مجازی که شما در تلگرام که نیزه عالی بسیار قلاده، کتاب خیلی خوبه. ما میتونیم در کناری که برنامه رو مشاهده کنیم، در وقتی که مثلا تلویزیون خاموشه میخواییم به خودمون خلوت کنیم، مطالعه کتاب ها خیلی اثر بخشه. من باها شده یک صفحه رو دید نصف صفحه رو ده مثلا سه بار چهار بار خوندم و هی برام بازتر شده و لذت بردم. و چیزش عجیبی هست که من از وقتی که کتاب های گنج خودم رو دارم اصلا رغبت به هیچ گونه کتابی ندارم کتاب دیگه رو بخونم. یعنی میگم اصلا در مقابل این کتاب ارزشش سه کتاب گنج خودم رو بیانات حضرت مولانا اونقدر بالا کتاب بودی که ارزششو ندارن، اونا هم در جای خودشون مثل. ولی الان وقت من، ضرورت من میطلبه که این رو بخونم، این مطلب رو بخونم، باید این رو بخونم. یعنی وقتم و زمانم رو برای اشعار زیبای مولانا صرف کنم، بفهمم در این مسیر عمرم رو. بالاخره ما عمری از اون گذشته سالها گذشتیم ولی در اشتباه گذروندیم، در این مسیر باشیم.
عالی دیگه وقت از... ممنونم، عالی بود. پس دیگه با تون خداحافظی کنم. آره.
زنده باشید، خدا نگهدار.
بفرمایید.
گروهیم که ما استاد عزیزم،
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد خدا قوت، خدا شو که مثل همیشه عالی هستید و ما رو از برنامه مفیدتون بهره‌مند میکنید.
ممنونم. شما از کجا زنگ میزنید؟
از تهران تماس میگیرم. تهران هستم
خانم.
خود ندارم اسم... احسازت مرا.
آها بل بل
کیزه دارم از دین صد انا
آفر.
مریم هستم، نام معرفی میکنم.
مریم خانم، بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
یه دنیا ممنون. چون الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگتر از چشمی. اگر اجازه بدید یه متنی در مورد بخشش الهی آماده کردم.
بله بله بفرمایید.
بیت های 478-480 دفتر ششم. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همون جان کسل او از کوی اوست. بخشش الهی از مشخصهای خاص خداست و زیر و قاب من ذهنی نمیتونه ببخشه چون توأم با درده. مشکلی که گاه با اون مواجه میشیم اینه که من ذهنی بزرگ یا فرعون یا شیطان، اسمای متعددی میتونه داشته باشه، مدعی جایگاه خداست. گاه واقعا منطقی رفتار میکنه و مولانا در داستانهای متعدد گوشزد میکنه که مثل مثلا داستان خرگوش تصویر ما. این حقیقت رو متذکر میشه که خیلی وقتا ممکنه ما بانگ گاو زرین رو جدی بگیریم. گاو زرین بانگ کرد، آخر چه گفت؟ تخمقان را لفظ احمق رو به کار میبره. یعنی ما میتونیم یه بخشش معلفه از
خدا رو مثلا در نظر بگیریم و گول گول بانجاهای نادرست رو نخوریم. داستانی هست که شیخی در طبیعت زندگی میکنه و با خودش عهد بسته از میوه هایی که فقط باد میریزه رو زمین، یعنی استعاره باد از دست زندگیره، از انتخاب خداست، از اونا فقط ارتزاق کنه. اما خب به هر حال آزمایش های الهی برای همه ما یه روزی میرسه. مدتی حدود 5 روز هیچ بادی نیومد و ایشون از فشار گرسنگی دست میبره و چند تا میوه رو حالا به اختیار خودش میچینه و میخوره. اینجا بحث اختیارم هست، یعنی ما نباید تصمیم بگیریم که چه میوه‌ای رو انتخاب کنیم و بخوریم، باید دست زندگی اونا رو برای ما بچینه و ما به اون راضی باشیم. مثلا اینه که بعد از اینکه شیخ این کارو میکنه، دست برقضا یه سری دوز توی همون منطقه داشتن مال دوزی رو تقسیم میکردن و یه حالا خبرچین به شهنه خبر میده، اونا میریزن اونجا، اون وقت برگشتن هم لای دوزا میگیرن و دستاشو میبرن. قدیم خوب رسم بوده دست دوز رو بنا به حالا به دین میبریدن. این وسط یکی سر میریزه و میگه وای بر شما شهنا، چی کار کردید؟ من شیخو میشناسم، ایشون درست کاره. و اونا خیلی عذرخواهی میکنن از شیخ. دفتر سوم بحث 73. شیخ جواب میده، گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را، من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او، من شکستم عهد و دانستم بدست، تا رسیدان شومی جرأت به دست. مسئله همین میشناسم و میدانم شیخه که اونو تو این درد سر انداخت. خدا سراسر بخشش و رحمته، جان که من بخشم ببیند بخششم. مشکل اینجا نبود که چرا شیخ با دست خودش میباها رو چید. اگر میتونست بخشش خدا رو ببینه هیچ وقت این بلا سرش نمیامد. مسئله اصلی اینه که تو وجود همه ما تمام این داستان هایی که مولانا گفتن هست، مثلا همین شیخ که به تصویر میکشه اگه ما مثل اون رفتار کنیم، اگه بگیم میدونم میشناسم. مشکل شیخ این نبود که چرا حالا فضا گشایی نکرد، مسئله اینه که این اتفاق برای همه ما میفته. آیا ما میتونیم بومونو از سمت ذهن برگردونیم به سمت خدا و بخشش خدا رو صدا کنیم؟ و جالبه که دقیقا هم این اشتباه برای دستای شیخ پیش میاد، یعنی اون از طریق دستش فضا گشایی نکرده بود. بنابراین توی وجود ما هم یه شحنه هایی هست که وقتی نمیتونیم فضا گشایی کنیم، خودمون رو مجرم میکنیم. گفت مفتی یه ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. در واقع اگه شیخ میتونست خودشو راضی بکنه، خودشو ببخشه و بگه حالا اشکالی نداره، من ضرورت داشتم از گشنگی، مثلا ناچار بودم، دوباره دوچار این بخت بد نمیشد. و این شحنه ها وقتی که ما فضاگشایی نکنیم بخشی از ذهن ما رو میبرن که دیگه دفعه بعد حتی اگر اون شیخ بخوادم نمیتونه با دست میوه رو بچینه. بنابراین این اجازه رو میده که دفعه بعدی شانس فضاگشایی ما بیشتر بشه. اما تا چه حد؟ ذهن اگر همینطوری که بخشی ازش بریده بشه، معیوب بشه و کسایی که احتمالا نتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن، ما موجوداتی هستیم، مهم نیست چی هستیم چی هستیم، وظیفه‌مون فضاگشاییه. وظیفه‌مون اینه که رو به سوی او کنیم در هر شرایطی، در هر موقعیتی. هذهی منزل الذی لم ینعکم، تنها چیزیه که از اون من نشدیم. و در اون صورت اگر مثلا همین کار رو ادامه بدیم، اونقدر بخشای زیادی از ذهنمون بریده میشه که رفتارهای نامتعادل و بعضا به سمت دیوونگی رو میاریم. این اضافی بود که من از داستان شیخ داشتم. امیدوارم که ما بتونیم هر موقع که فضاگشایی نکنیم خودمون رو ببخشیم
و رو به سوی خدا کنیم و چون تو زمان هستیم این فرصت رو داریم که بخشش خدا رو بطلبیم. استاد یه دنیا ممنون از
عالی
برنامه مفیدتون و تشکر میکنم از اعضای محترم گنج حضور بابت پیامای ارزنده شون. خود ندارم هیچ نسازد مرا که زبه می دارم از این صد انا، این انای بیدلیل و غیرگون کرد من امز آسمان نیلگون. من چه دارم هیچ جز با حسرت ها، با چنین یاری شدم من بی وفا. با سپاس قدردانی.
خیلی زیبا، ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا.
خب دوستان، برنامه همینجا به پایان رسید. بله، با عذرخواهی از کسایی که رو خط هستند و نتونستن صحبت کنند، انشالله در برنامه های آینده. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.